آقای دکتر جلسه سوم در خدمت شما هستیم.
مرزی شاید.
خواهش میکنم اختیار دارید. من با این سوال شروع میکنم. بفرمایید که از میان معماران و یا غیر معمارها چه کسانی بیشترین تأثیر رو روی کارهای شما گذاشتن و شما حالا ازشون تأثیر گرفتید؟
من باید برسون برسونم که اصلا چنین اتفاقی نیفتاد. یعنی من حتی از بهترین استادانی هم که داشتم که بیرون از ایران بودم و حق استادی همیشه به گردن من دارم، من هیچ وقت از اونا نه به صورت مستقیم نه به صورت غیر مستقیم از کارهای اونا تأثیر پذیر نبودم. از سخنانشون چرا؟ و این سخنانشون هم توی یه چارچوب اکادمیک یا دانشگاهی علمی قرار میگرفت و در واقع تشخص هر کدوم از این معلم ها که اینا که ارجمند بودن زیاد هم پرشمار نبودن، اینا سخن نهاییشون یه سخن علمی اکادمیک بود، علمی دانشگاهی بود و در واقع موقعی که بر ذهن می نشست و توی بر ذهن نشستن هم به هر حال اونجور نبود که هرچی می گویند رو عیناً آدم یا یادداشت کنه یا در ذهنش مقدس بنگاره. اینا به ذهن می آمدن، به سنجش برده می شدن. توی به سنجش بردن خون اتفاقی که می افتاد این بود که به هر حال توی اون فضای متمایز از ایران تا روم، از روم تا ونیز، مال اون دوره که من دانشجو بودم البته، که خب این دانشجوی من سال 7 سال آخرش دانشجوی ونیز نبودم، ولی در دو دانشگاه دیگر درس میخوندم، ولی تو ونیز خدمت میکردم. به هر حال این مشکل من بتونم عرض کنم که سخن بهینه کسی رو من مدل گرفتم یا الگو برام بوده، ولی هر سخن مقبولی که روزی از طرف یه معلمی بر من گفته میشد، این در اون لحظه های اول یا یکی دو ساعت اول سخن اون شخص بود، بعد دیگه سخن او بود هم دل با سخنان دیگران و بعد محو میشد توی یه فضایی که اون فضا به هر حال فضای علمی، اجتماعی، مردمی، دانشگاهی همه با هم بود. یعنی سخنان به خصوص اون 5-6 سال آخر از دانشگاه بیرون می آمدن یا سر کلاس گفته می شدن که این را به تو ونیز دیگه رخ نمی کرد، توی شهرهای دیگر، ولی برای اینکه به میدان روزمره بیان و مورد استفاده قرار بگیرن می رفتن با اون کلمات، می رفتن با سخنان دیگر، چه از خود اونا چه از دیگران، اونجا به سنجش برده می شدن. و نتیجه این بود که من بعضی از این معلم ها رو در حد پرستش حرمتگذاری براشون داشتم، برای اینکه کلامشون من رو وادار می کرد که برم به سنجش هرچی می گویند با دیگران. و سنتزی که به دست می آوردم بعضی وقتا یا نتیجه گیری که می شد بعضی وقتا انطباق کامل داشت، بعضی وقتا مثلا انطباق نداشت با چیزی که به من گفته می شد، برای اینکه از صافی یک جماعت علمی، علمی اکادمیک عبور میکرد. این واژه اکادمیک رو من اگه بگم دانشگاهی میترسم توی معنای دانشگاه که ما برای دانشگاه خودمون داریم گیر بکنم، ولی من فکر میکنم به عرضون رسوندم که ما واژه دانشگاه رو اگر جور دیگری میآوردیم زمان رضا شاه شاید بهتر بود، برای اینکه دانش به هیچ جای معینی و هیچ زمان معینی وابسته نیست، ولی به همه زمان‌ها و جای‌ها می‌توانه بنگرد. بر همین حال به هر حال اون جایی که اسمش دانشگاه بود مکانی بود که سخن از اونجا بر می‌خواست، از سوی معلمان یا معلمانی که دعوت می‌شدن، معلمان بومی یا معلمان دیگر یا کنفرانس‌هایی که داده می‌شدن و توش بعض وقت هم کسایی که می‌آمدن دانشمند بودن ولی الزاماً معلم نبودن. همین داستان ها با همدیگه یه فضایی رو تو ذهن من به وجود آورد که اون فضا به هر حال با دوستان نزدیکم که هم کلاسی بودیم و بعد اونا اومدن آرام آرام معلم شدن، با اونا تبادل می شدن و بعد هم نکاتی که بار علمی قابل ملاحظه داشتن و قابل تعمیم بودن اینا با همسرم هم به میدان آورده می شدن چون سالهایی که ونیز بودیم. بعد که اومدیم ایران دیگه این وضعیت به شکل دیگری رخ کرد، ولی به هر حال هر روزی که یه نفر بیار سر یه کلاسی که منم حضور داشته باشم و هرچی رو بگه من تقریبا به یه استثنا یادداشت میکنم و بعضی وقتا هم یادداشت نمیکنم، برای اینکه چیزایی که به من گفته میشه ارزش یادداشت کردن نداره یا دانسته است که یادداشت نمیکنم یا یادداشت میکنم که چی بگم. همین در پاسخ
اگر معماری
نخوانده
بودی دلتان میخواد چه شغل یا هنر دیگری داشتی؟
راستش من هیچ وقت از موقعی که به هر حال یه دو سه ماهی گذشت از روزی که دبیرستان رو تمام کردم و از دارالفنون فارغ التحصیل شدم، دو موقعی که رفتم ثبت نام کردم برای معماری توی دانشکده هنرهای زیبای اون زمان 1333 فکر میکنم بود 33، من به بر سبک و سیاقی که تو همه خانواده ها رایجه که میخوان حتما آدم بره پزشکی، خب من به اون فکر کردم ولی به رشته های دیگر هم بسیار فکر کردم از جمله مهندسی ساختمان، ولی مهندسی چون جلوی پروازگری های بنده رو میگرفت من آرام آرام ازش دور شدم و به هر حال همه این چهره ها روی کردن به هنرهای زیبا رشته معماری و خب هرچی از دور بیشتر بهش نگاه میکردم بیشتر بهش عاشق میشدم به اینکه هنوز چیزی رو بدونم. بعد خب در یه فضای قرار گرفتم که تو اون فضا لازم بود که هر چیزی که باید دانسته میشد و باید دست رو ذهن آدم بهش تسلط پیدا میکرد اون رو بالاخره یاد بگیرم و منم بهش مسلط بشم و به هر حال دانشکده رو زندگی کنم تو اون 3 سالی که اونجا بودم، تا اینکه خب مثل دیگران اگه عزیزان منم اونجا داشت میداشتن در حدود 3 سال بعد به این نشه میرسیدن که سخن تازهی تو دانشکده گفته نمیشه، پروژه های تازه میان که وسعت بیشتر دارن ولی بحث علمی مطلقا صورت نمیگیره. و بعد هم بالاخره ما هم یاد گرفته بودیم که هر طراحی مقبولی بی داشتن یه سخن مکمل که اون سخن به زبان میاد برای دیگران که ممکنه نقشه رو نتوانن بخونن ولی توضیح رو میتوانن دریابن. بر همین اون 2-3 سال دیگه سالهای پایانی بودن، سال سوم من فقط تلاش میکردم که از دانشکده خودم رو دور نکنم ولی ذهنم رو آماده کنم برای یه محیط دیگری که قرار بود خیلی چیزهای ظاهرا مهمتر رو به من یاد بده که کار سختی هم بود. البته این اطمینان پیدا کردن در این زمینه که دانشکده حرف دیگری چندان پروازگرانه پرچندان علمی پیشرفته برای من نداره به این دلیل هم بود که من تو بانک ساختمان اون زمان کار میکردم، تو نارمک کار میکردم و با گروهی هم کار بودم که اینا علمای فرهیخته‌ای بودن و خود این عملو شد با اون عزیزان که مهمترینشون آقای مهندس مسعود خدایار بودند، این شناخت با ایشون یا آقای مهندس بهروز پزشکی این آمد و شد فکری و تجربی و پاسخگوی کردن به کسانی که می آمدن تو نارمک اون زمان که خانه درست کنن و بنشینن و شهروند نارمک اون زمان بشوند، خود اینا یه تجربه ای بود که مکمل تجربه دانشکده من هم به حساب می آمد و من اونجا هم باز دانستم که طراحی کردن در زمینه نیازهایی که مردم نارمک یا تهران دارند، اونطوری که لازمه به من چیزی تازه رو بعد از دو سال دیگه یاد نمیده. من چیزی که بلد بودم رو باید به جامعه تازهی که برتن میکرد به دیگران میگفتم. از این جامعه تازه جامعه نبود که نوآوری به هر حال مقبولی رو که شایسته معماری اون رو داشته باشه. خب دلیلش هم خانم بیشتر این بود که ما فکر میکردیم که معماری یه رشته ارجمندی است، رشته است که اگر چیزی رو ساخت اون رو دیگه تکرار نمیکنه و میره عقب بهینه کردن چیزی که تجربه کرده. این رو ما یاد گرفته بودیم و بر همینم میتونستیم از سرمایه‌ای که خودمون میکنیم راضی باشیم، ولی این ارضای ما یه ارضای موقتی و محدود، یعنی باز رو مطلبه اون اصطلاحی که زیاد رایج نیست و منم به عرضتون رسوندم، اون داستان پروازگری به هر حال رخ میکرد و راهی هم جز این نداشت که بره توی یه مدرسه که تو مدرسه هم استاداش علمایی باشن در سطح جهانی مقبول و آورنده فکر، و فکری که اگر توی یک محفل دانشگاهی عنوان میشه سه روز بعد هم همون محفل دانشگاهی اون فکر رو میاره به میدان تبادل نظر با دیگران و این فکر مقبول هم اگر باشه جاش رو پیدا میکنه، منتها عقب بهینه کردنش هم کار میکنن، هم کسی که اون رو عنوان کرده هم دیگرانی که اون فکر رو دوست دارن با زندگی کنن. و تو زندگی کردن یه فکری با دیگران دیگه آدم کفشش رو پاش میکنه، کرشم تنش میکنه، میره تو شهر، تو هر شهری میگرده. که خب تو شهری که من میگشتم ونیز و شهرهای اطراف بود، ولی خب میلان به من کمک کرد که من از اون گستره محدودی که بودم خودم رو محدود نبود البته، ولی به هر حال ونیز بود، گوشه ای بود از جهان پر از رونق و پر از سخن ایتالیا، ولی خب من از اون خودم رو دور کردم، به پلی‌تکنیک میلان رفتم که اسمش روش بود، پلی‌تکنیک بود، این فقط دانشگاه نه. و خب دانشگاه روم هم بود که به دلیل این بازوهای پرشماری که داشت با دانشگاه های دیگر و با معلم های دیگر به هر حال جای پروازگری به من میداد. و خب منم از یه روزی به اون طرف در فکر این بودم که اگر اومدم ایران چیکار کنم و چه مطلبی رو دامن بزنم، چه مقوله ای رو اینجا بهتر یاد بگیرم الزاماً که اگر اومدم بتونم به هر حال یک کار مثبتی رو دامن بزنم. ببخشید پرحرفی های تکراری
من. میخواید تلفنتون رو جواب بدی؟
نه من حوصله‌شون هست.
خب باشه، خواهش میکنم. خب آقای دکتر، شما اینجا کتاب های زیادی تعلیف کردید، همینطور تو انتشارات کتاب های زیادی انتشار دادید. من چند تاشو انتخاب کردم که شما درباره ضرورت تعلیف این کتاب و اهمیت این کتاب و حالا موضوعش برامون اگه ممکنه به اختصار توضیح بدید. یه کتابی هست به اسم پابلو پیکاسو 1383.
بله پابلو پیکاسو البته کتاب اصلی من شاید نبود، ولی پیکاسو به دلیل اینکه آورنده اندیشه های نو برای جهانیان بود و جهانیان اون اندیشه ها رو می شناختن، باش زندگی می کردن، ولی ما نه برای اینکه استادان رشته نقاشی چون پیکاسو به هر حال مجسم هم فراوان برای ما درست کرده، ولی رشته اصلی فعالیتش نقاشی بوده و این نقاشی ها از طرف معلم های ما اگر هم به کمال شناخته شده بودند سر کلاس نمی رفتند این شناخت ها، و جایی هم در واقع نبود که یه نفر بیاد پیکاسو رو برای دیگران، من اگر هم این کار میکرد کسی گوش نمیکرد، چون پیکاسو یکی از کسانی بود که هنر و به هر حال این توان ابداع سخن از روح تصویر رو، چه تصویر از در نقاشی، چه تصویر از مجسمه سازی رو بتوانه به اون گستردگی و عمقی به دیگران نشان بده که خود پیکاسو. زمینی که خب این قضیه تو اروپا خیلی راحت اتفاق می افتاد و کارهای پیکاسو به نقد مستقیم برده می شدن و نمایشگاه از کارهای او تقریبا همیشه دایر بود، ولی خب تو ایران چنین اتفاقی نمی افتاد و شائق بودن به پیکاسو ربطی به خود پیکاسو نداشت، ربط به مبانی نظری داشت که او در زمینه هنرها هم با شوق و هم با توانمندی و هم با جرأت، جرأت رو هم باید اضافه کنیم، برای اینکه تصویرهای پیکاسو معمولا دارای معانی بسیار پیشرفته اجتماعی و علمی بودن، جهان‌بینی بسیار روشنی رو میتوانستن نمایان کنن. این تابلو نوشته میشد بعد سخن میومد و خب اینا همه سبب شد که پیکاسو رو به عنوان هنرمندی که سخن داره و سخنش دارای به هر حال یک ابزارهای کلامی بسیار مهم هم هست نگاه میکردیم، بنابراین سخن پیکاسو موقعی که با اصطلاحات و یا واژگان تازه‌ای عنوان می‌شدن تو اروپا، این آورنده یک تحرک اجتماعی در زمینه هنرها بودن و چنین تحرکی توی کشور ما نبود و پیکاسو رو از راه بعضی از کارهای مشهورش می‌شناختیم، ولی اون کارهای مشهور برای ما به سخن برده نشدن هیچ وقت.
خیلی ممنون. هرین گذاری بفهمید. ادامه داشته
و بعدتون. نه من امر شما رو میخوام.
خیلی ممنون. هرین گذاری بر ثروت‌های فرهنگی ایران.
بله.
سال 84 اینو فردا انتشار داد. من اینجا چون خیلی زیاده چند تا رو به اختصار، اگه شما خودتون تو ذهنتون کتابی هست که نظرتون اهمیتی داره، که اهمیت بیشتری داره که بخوایم در باره صحبت کنیم، بطرن که آثارتون همه با ارزش و با اهمیت هم، ولی من 5-6 تا رو انتخاب کردم. اگه فکر میکنید انتخاب نبوده
نه
همه رو بخونم
اگر لطف کنیم ممنون میشم. نه اگر اینا که خودتون انتخاب کرده ای رو بفرمایید همین 5-6 تا رو.
یکیش هرین گذاری بر ثروت‌های فرهنگی ایران. یکیش سیری در تجارب مرمت شهری از ونیز تا شیراز.
بله.
یکیش هست شکل‌گیری معماری در تجارب ایران و غرب.
بله.
یکی دیگرش هست منشور آتن که این ترجمه است.
بله. درست.
شهر ایرانی در سنجش جهانی.
بله.
و معماری مدرن ایران از ساسانیان تا مشروطه. این هم سال 99 انتشار دادیم. یکی هم از معماری و موسیقی. حالا من دونه دونه بگم
شما هر کدوم که بیشتر بهتون براتون دوست داشتنیست اون رو بفرمایید، منم تلاش میکنم
خواهش میکنم
عقلم رو برسونم
بهش. نه خواهش میکنم، اختیار دارید. نه خواستم شما راحت بشید. اینه فارغی و سیر شهروندی در ایران.
بله. خب این زاده یک اندیشه ای بود که این اندیشه مال قرن بیستم اروپایی هست که حالا رفتیم تو قرن بعدی، ولی از هزار تقریبا 945-50 به ویژه توی دانشکده‌های اروپا اول و بعد تو فضای اجتماعی و فرهنگی علمی کشورهای اروپایی این شروع کرد به روش کردن و این مقوله تحرک اجتماعی یک بحث زمینه فوق‌العاده مهم داشت که این اصلا از سوی معماران به دنیا نیامد، از سوی جامعه شناسان و جامعه شناسان اروپایی اوایل قرن 19 به دنیا آمد که رشتهشون فلسفه بود، ولی پسندیدند که فلسفه رو به میدانی ببرند که تو اون میدان تحرک آدم‌ها جابجا شدن آدم ها در پی هر دلیلی که براشون مقدس یا محترم یا مورد نیاز بود، این بتوانه جامعیت خودش رو نشان بده. یعنی ما تحرک اجتماعی رو یا سوشال موبیلیتی رو از زمانی داریم که 1930، 40، 45 اون موقع دیگه رشد میکنه و به همه دانشگاه ها میره. این تو ایران نیامده بود. خب اگرم میامد باید از راه ترجمه میامد و ترجمه هم از کتابایی صورت میگرفتند که اینا بتوانند خیلی راحت توی دانشکده های هنرهای زیبا یا دانشکده های معماری به هر حال مورد پذیرش مستقیم قرار بگیرن. و خب این پذیرش مستقیم هم اونجا به درد دانشکده هایی میخورد که معلم ها خودشون زاینده کتاب نو در سطح جهانی نبودند، چون خیلی مهمه که خب میرن روی اون کتابایی کار میکنن، متمرکز میشن روی مؤلفهایی که به هر حال اینا جهانی شدن، شناخته شده هستن، کتابشون دم دسته، یا دست کم با یک کوشش نسبتاً متعارف دانشجو میتونن برن فرض کنید نوشته های یک استاد رو در یکی از کشور اروپایی یا بعضی وقتا ایالات متحده این رو بهش دسترسی پیدا کنن. چه از اون درد میابند و به هر حال به درد زندگی حرفه‌ای و علمیشون میخوره بحث دیگریه. این میمونه که یه نفر بیار خدمت جناب عالی گزارش بده که از یک نویسنده دانشمند اروپایی یا آمریکایی چی یاد گرفته و این رو چجور به زبان فارسی آورده و چجور ازش استفاده کرده. این یه موضوع فرعی احتمالا، ولی اصل قضیه که جناب عالی به اشاره میفرمایید سخن از این داره که ما به هر حال یه دوره اول رو از 1345 به بعد رو شروع میکنیم به زندگی کردن که توی زندگیمون الزاماً توجه داریم به دیگران. حالا اون عنوانی که شما ارائه میفرمایید، اون تحرک اجتماعی، این ربطی به من اصلا نداره. من فقط تحرک اجتماعی رو به عنوان مقوله‌ای که میتوانه خیلی جدی مورد عنایت ما قرار بگیره و راه به ما بده که معماری رو به شهرسازی، جامعه شناسی روزمره رو به جامعه شناسی شهری، حق شهروندی رو در مقیاس کوچک و روزمره خودش به حق شهروندی موقعی که قوانین اون رو توضیح میدن که ما تو کشورمون هنوز هم چنین مقوله‌ای رو نداریم. خب این باعث میشد که آدم از عناوینی استفاده کنه که اینا همتای خودشون رو میتوانستن تو زبانهای خارجی پیدا کن. منشور آتن که اشاره فرمودید یه ترجمه است و منشور آتن مال سومین یا چهارمین کنگره معماران مدرن که جهانی بودند برگزار شدند در آتن. اینا همشون با همدیگه تصمیم گرفتن که بحث در زمینه شهر و آینده شهر و اینکه شهر اصولاً به چه اندازه و در چه مکانهایی میتوانه بهتر رشد بکنه رو این رو بحث کنه. دیدن اون سه چهار روزی که معمولاً اینا مینشستن، اینا معماران سرشناس جهانی بودن و مینشستن بحث میکردن، برای این کافی نیست و تصمیم گرفتن سوار کشتی بشن، از آتن تمام دریای مدیترانه رو عبور کنن و شبانه روز کار کنن، هر چی دوست دارن رو بر هم دیگه بگن و همه رو هم یادداشت کنن و بعد به جبل الطارق که رسیدن اونجا دیگه از کشتی پیاده بشن و برن خونه های خودشون. بنابراین منشور آتن که اسمش از آتن برمیخیزه، این خود آتن رو کار چندانی باشه نداره. آتن به عنوان مکان جمع شدن این آدم هاست، ولی از آتن تا جبل الطارق دیگه نه. اون کشتی مقدسیست که اینا توش جمع شدن. هر کی هر سخنی به نظرش می آمد رو، چه متکی بر سخن دیگران، چه در زمینه نوآوری هایی که در طول سخن براش میسر می شد که داشته باشه، اینها رو گفتن، همه رو گفتن و لو کوربوزیه رو انتخاب کردن به عنوان کسی که هر چه گفته می شد رو جمع آوری کنه، یادداشت کنه و خودش هم سخن بگه و بعد مأموریت بهش دادن تو این سومین یا چهارمینه چهارمین کنگره است که توی آتن برگزار میشه مال معماران مدرن. از او خواستن که بعد اینها رو تدوین کنه به صورت یک کتاب در بیاره. یه خود لو کوربوزیه برای حدود 10 سال این کار رو نکرد. ولی این 10 سال رو با این متریالی که در اون سفر به دست داده شده بود، با هر چه گفته شد و یادداشت مکتوب پیش داده شد، همه رو نگه داشت، همه اینا رو باش کار کرد و بعد هم کتابی زیر عنوان منشور آتن به تألیف او بیرون اومد که مقدمه داشت که اون مقدمه ظاهران برسر شاید نبود ولی مقدمه ای بود که دیگه بعد از 10 سال مسلط شده بود به همه چیزهایی که توی اون 10 سال در هر کشوری به ویژه در اروپا و اروپای مرکزی گذشته بودن. تمام اینا که زمانی به صورت فرضیه در طول سفر از آتن تا جبل الطارق گفته شدن و به لو کوربوزیه سپرده شدن، بعد آرام آرام اینا تبدیل شدن به نوشتارهایی که نوشتارها به هر زبانی بودن لو کوربوزیه اینا رو جمع آوری کرد و به سنجش برد و بعد هم نه به ناحق ولی نویسنده اولین گزارشی شد زیر عنوان منشور آتن که خودش توش زندگی کرده بود. دیگران هم زندگی کرده بودند ولی به هر حال مسئولیت تألیف اون برداشتهایی که شد از همه چیزهایی که به دست داده شده بود به هر حال مسئولیت اون با لو کوربوزیه بود و لو کوربوزیه در بازتاب دادن اون نظریه ها خودش یه نقش بسیار جدی داشت در زمینه سازمان دادن مقوله ها، چی رو اول بگه، چه چیز رو سوم و چه چیزی رو دیگری رو سیوم، همه اینا رو به هر حال تدوین کرد و با یه مقدمه مقبولی هم اون رو چاپ کرد به زبان فرانسه و بعد هم بلافاصله به زبانهای دیگر ترجمه شد و شاید دومین زبانی که بهش ترجمه شد انگلیسی بود و سومیش ایتالیایی یا برعکس. و به هر حال منشور آتن نقطه حرکت لو کوربوزیه است موقعی که میاد و شهر رو بر ما توضیح میده و زمانی هم که شهر رو با اتکای بر نکاتی که تو منشور آتن گفته شده بودن برای دیگران توضیح میده یادآوری میکنه که خودش هم دارای اندیشه نظم یافته است و شهر رو توانمند میدونه به دلیل اینکه شهر باید بتوانه همزمان سه کار اصلی رو انجام بده، یکی سکونت رو، یکی صنایع و کار در زمینه صنایع یا تولید فرآورده های صنعتی و سومی هم گذران وقت آزاد که این سه تا میشن سه رکن اصلی همون سخنی که در طول سفر از آتن تا جبل الطارق گفته شده بود. اونتا به سنتز بردن اینا همراه با سخنانی که مال خود لو کوربوزیه بودند اون کلمات به هر حال یه بحث تازه‌ای رو به دنیا آوردن و لو کوربوزیه رو به هر حال به عنوان یه نظریه پرداز بسیار مدرن و نوپرداز و نوپردازی که بینش جهانی داره، یعنی هر چیزی که بیان میکنه برای ما میتوانه در سطح جهانی مقبول قرار بگیره همه دانستن، همه او رو شناختن و لو کوربوزیه از اینجا هم خب شهرت هنوز بیشتری به دست رو برد. لو کوربوزیه دیگه شخصیت جهانی بود و معمار جهانی شدن هم توی سالهای فرض بفرمایید 1950 5-6 سال قبلش و 7-8 سال بعدش جهانی شدن یک معمار کار ساده‌ای نبود. او باید عملا برسری بودن خودش رو از روی سخن و از روی تدبیری که به شکل، به صورت، به طرح برده می شدن این رو نشان می داد و لو کوربوزیه این توانمندی رو داشت.
خیلی ممنون.
من پرحرفی اگه میکنم
بهم تذکر
بده.
خیلی عالی بود. سری در تجارب مرمت شهری از ونیز تا شیراز.
بله. خب من این رو باید به عنوان یک مقدمه به عرضتون برسونم. که خب من بنیانگذار درس مرمت یا رشته مرمت در دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و زیبا بودم و به همین مناسبت هم حدود 3 ماه پیش به هر حال منو فرا خواندن و تشویقم کردن بعد از بیش از 50 سال. و به هر حال من پایه‌گذار یه درس دانشگاهی توی دانشگاه تهران به حساب میام و این برام بسیار زیباست. معلومم 2-3 روز دیگه زنده ام یا 6 روز دیگر، ولی به هر حال از افتخاراتم اینه که دانشگاه تهران بالاخره توانست علی‌رغم همه رفتارهای بحث‌انگیز که با من داشته نتوانست کتمان کنه، چون رسم دانشگاه تهرانه که بگرده و ببینه که بی گذاره از نظریات شخصی به هر حال مستخدمانش چه کرد. من یکی از مستخدمانی بودم که این درس رو توی دانشگاه هنرهای زیبا رشته معماری دایر کردم. درس مرمت شهری رو هم 1 سال بعد توی هم رشته شهرسازی و هم توی رشته معماری تو همون دانشگاه هنرهای زیبا بردم و بعد هم برها درسی بود که آرام آرام توی دانشگاه های دیگر به ویژه دانشگاه کرمان و بعد دانشگاه تبریز، دانشگاه ملی اون زمان به هر حال اینا برده شدند و دیگه سخن شخص نبود، سخن رایج در سطح کشور در گستره دانشگاهی بود که به شناخت همگان آورده می شد. و خب کتاب ها هم همون کتابی که جناب عالی نام بردید کتابی بود که خب اولین از اولین تألیف هایی بود که ما تو دانشگاه هنرهای زیبا از یک مستخدم داشتیم و خب کتاب هم به قابل عرض از ذهنم گذشت من به عرضتون برسونم. من این کتاب رو نوشته بودم و نوشته بودم به زبان فارسی و بعد هم پیش از اینکه بره برای چاپ، برای چاپش اقدام بشه، من با بزرگترین استادی که در سطح جهانی بود و به ایران هم چند بار سفر کرده بود و بناهای قدیمی از ژاپن تا افغانستان ایران رو همه رو میشناخت و موزه هنر رو، موزه ایران باستان رو با به هر حال بینش او سازمان دادیم و ساختیم. ایشون از من برای رو بگم با تأسف مستقیما معلم من نبودن، ولی معلم اون مدرسه هایی بودن که معلمان اون مدرسه معلم من هم بودن روزی، ولی شخص آقای پروفسور توچی که اینو بار قبلی هم به عرضتون رسوندم. به هر حال من این کتاب رو بردم و یه روزی که به من رخصت دیدار دادند کنار خانهشون، کنار باغچه خانهشون نشستیم و من این کتاب رو در جامعیتش با همه جزئیات براشون توضیح دادم و ایشون هم سوای نکات دیگری که در طول این گزارش به من میگفتن در پایان گفتن که تو اگر همین کتاب رو همین الان به زبان ایتالیایی بنویسی من با تایید خودم رو چاپ میکنم به عنوان بهترین کتابی که در زمینه مرمت نوشته شده. که خب این شنیدن این برای من افتخارآمیز بود، بی نظیر بود، هیچ وقت یادم نمیره، ولی خب من این کار رو نکردم. اون کتاب برای ما ایرانیان نوشته شده بود و بعد هم آمدم اینجا و برای چاپش اقدام کردم. البته خب توی چاپ بعدی اون کتاب بعد از 4 سال که به چاپ دوم یا چاپ سوم رفت نکاتی بهش اضافه شد در زمینه مرمت شهری، توضیحات بیشتری بهش اضافه شد و غنی شد و حالا همینطور هم مانده. حدود 2.5 سال پیش به من خبر دادن که اگر اجازه می دهم چاپ 4 رامش هم دانشگاه تهران بکنه، که خب معلومه من خود خواستم، ولی معلوم نشد چاپ 8 تا 13 رو چجوری چاپ کردن که به من خبر ندن. به هر حال من در این زمینه 2 تا نکته رو میتونم به عرضتون برسم. یکی این که خدمتی کردم که ماندگاره، که این فقط وظیفه هم بوده، ولی نکته دوم که بسیار قابل توجهه و باید به عرض برسونم این است که ما کتابی بهتر از اون رو نتوانیستیم به زبان خودمون برای دانشگاه خودمون بنویسیم. این از یک سوی برای من به عنوان شخص مقبوله و از سوی دیگر برای من به عنوان شخص بسیار بسیار نگران کننده و به هر حال نامقبول، به عنوان نامقبوله برای که کسی باید میامده و از اون بهتر و کاملترش رو مینوشته، ولی این کار رو ما ایرانیان نکردیم. من تو مقدمه همون کتاب مال چاپ اول هم نوشته بودم که تو مقدمه یک صفحهش نوشته بودم این کتاب نوشته میشه برای اینکه دیگران این رو به کمال ببرن. و اعتقادم هم هنوز هم همینه که اگر کتابی نوشته میشه باید راه رو باز کنه برای اینکه کتابای بهتر بتوانن بیان و به تکامل ببرن اون کار رو. ولی من ندیدم هنوز.
بفرمایید که شهر ایرانی در سنجش جهانی.
خب من الان اگه به عرضتون برسونم که این رو اصلا یادم نیست که توش چی نوشتم. نه ایبی نداره، ولی خب کتابی بود که اصلا میخواست عنوان کنه که ما پیش از هر چیزی اگر بخوایم ازش بحث علمی بکنیم و اون رو به دانشگاه ببریم مجبوریم بعد جهانیش رو بشناسیم و شهر ایرانی رو اگر مستقیما برای شناخت دانشجوی خودمون ببریم و این رو به سنجش جهانی نبریم، اون وقت این اون ارزش‌هایی که نهان داره اونا رو نمیتوانه، اگر به سنجش برده نشه نمیتوانه در میان بگذاره یا از کنار اونا عبور میکنه. اما اگر بگیم هر شهری دارای یک هویت جهان شناختی بسیار جدی است، یعنی شهر رو به عنوان یک پدیده بسیار مهمی که جهان باش میزیه و او به جهان کمک میکنه و بعد برمیگردن همون کتاب رو بهترش میکنن، دو مرتبه جهانیش میکنن، اگر به این شکل به هر کتابی بنگریم قاعدتا خب کتاب رو مینویسیم به امید اینکه تو چاپ بعدیش کارهای بعدی انجام بدیم اون رو به کمال ببریم. و فکر میکنم چنین کاری با اون کتاب بازنده سازی بناها و شهرهای تاریخی که ظاهراً اسمش مرمته و اون رو همین واژه بازنده سازی رو که آخرین هنوز هم تقریبا آخرین واژه ایست که در سطح جهانی به کار برده میشه برای مرمت، این رو خب روش گذاشتیم و بالاخره چاپ شد. یعنی به عرضتون رسوندم که این با مخالفت اولیه‌ای روبرو شد تو هیئت تحریریه دانشگاه تهران، ولی موقعی که برای نماینده دانشکده هنرها توضیح داده شد که این واژه چیست و به زبانهای دیگر چجوری گفته میشه و چرا ما باید واژه بازنده سازی رو به کار ببریم برای اینکه مجبور نشیم همیشه از واژه‌های حالا یا فرانسه یا انگلیسی یا ایتالیاییش استفاده کنیم، این رو موقعی که توضیح داده شد برای نماینده دانشکده ما تو هیئت تحریریه که قبلا مخالفت کرده بود تو این جلسه بعدی الزاماً این رو قبول کردن، نه به دلیل اینکه نماینده دانشکده ما توانست اون رو توضیح بده، به دلیل اینکه تو جلسه بعدی که 15 روز قبلش بود استادی از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران حضور نداشت که بگه این واژه درسته و خود بازنده سازی رو که نمیتونستن معنیش رو بفهمن اون استاد که تو جلسه بعدی به صورت اتفاقی حضور داشت به دیگران تذکر داد، گفت من خودم یه مقاله مفصلی رو با عنوان بازنده سازی میکروفون نوشتم و این به زبان فارسی چاپ شده، چرا جلوی این کتاب رو میگیرید؟ حالا این یه مرتبه ورق رو برگردوند و ببخشید این خرابکاری من تو گویش رو شما اصلاح میفرمایید و به هر حال اومد چاپ شد و الان به چاپ فکر کنم 16 هم 17 هم رسیده، برای اینکه دو سال و نیم پیش چاپ 14 همش رو به من تلفنی خبر دادن، ظاهراً اجازه گرفتن. برای اون کتاب از روزی که چاپ میشه دیگه متعلق به همگانه به جز کسی که اونو نوشته کسی که نوشته دیگه حق نداره راجبون مگر اینکه توش نوع آوری کن.
خیلی ممنون.
کسی دیگر اگر مورد نظرتون رو عمر کنید.
خواهش می‌کنم. حریم گذاری بر ثروت‌های فرهنگی ایران.
خب این یه بحث ظاهراً تخصصیه و توش به هر حال یک اصطلاح تازه آورده شد و اون ثروت فرهنگی. ثروت فرهنگی رو که بعضی از ما یا ببخشید بعضی از متخصصان مرمت که در ایران تحصیل کردند این واژه رو نه دوست دارن تکرار کنن چون خیال میکنن واژه چون من به کار بردم اصلا اینجوری نیست و یکی اینه و دیگر اینکه خود واژه مرمت هم آرام آرام توی حدود 60 سال آخر که در اروپا اروپای جنوبی به ویژه به کار گرفته شد این اصطلاح برای این رشته بحث اصلیش مرمت کردن به عنوان تعمیر نبود و مرمت رو به عنوان یک مداخله ای در یک بنا یا در یک شهر میدید که مداخله اگر بهش رسیدگی نشه و یعنی مداخله برای اون امر خیر مربوط به مرمت یا به هر حال رفع عیب از یک شهری یا از بنایی اگر به میدان آورده نشود این به هر حال سبب آرام آرام از بین رفتن اون بنا یا اون شهر میشه دلیل هم خیلی معین بود ویرانی های روی بناهای قدیمی اگر جلوشون گرفته نشه اینا سرایت میکنن به بناهای اطراف این بناهای اطراف اطراف بناهای قدیمی تاریخی الزاماً همشون متعلق به تاریخ دیروز نیستن متعلق به تاریخ امروز هستند یعنی بین 300 سال پیش تا امروز یا بین 700 سال پیش تا امروز ما یه زمانی هم داریم که باز هم بنای تاریخی تولید شدن شهر در گذشته های دور هم زندگی کرده و یک بنای آسیب دیده تنها بنای آسیب دیده نیست که ما اگر اون رو مرمتش کنیم بعد اون شهر رو نجات دادیم تخریب یه بنا یا آسیب دیدگی یه بنای تاریخی به عنوان یه بیماری رخ میکنه که اگر اون بنا رو بهش نرسند و اون بیماری رو از اون بنا بر نگیرند اون بناهای اطراف خودشون هم بیمار میکنه بنابراین میشه یک مقوله قابل تعمیم اگر بهش توجه نکنیم و بعد هم قابل جبران اگر بهش بپردازیم و در جامعیت اون بیماری که اون بنا پیدا کرده یا نارسایی که اون بنا پیدا کرده در جامعیت محلی و شهری بهش بنگریم که خب این راه و رسم باشناسی بیماری بناهای قدیمی است در هر شهری هیچ بنای قدیمی در ذات خودش بیمار نمیشه این به دلیل پیگیری نکردن رابطه های مقبولی که یک بنا با اطراف خودش داشته میتوانه به وجود بیاد و یا اجحاف بشه به اون بنا یا اینکه اون بنا به شاخص های اصلی که داره توجه نکنه و اون شاخص های اصلی که دارای هم بار تاریخی هستند هم بار ارزشی هستند و هم میتوانند بعضی وقتا مدل بشوند برای شهرها یا بناهای دیگر اگر اینا رو آدم بهش نگاه نکنه عملا خب میگذاره که یک بنایی دیگه مرمت نشه تعمیر بشه خب تعمیر هم رفع نقص از یه بخشی از یه بنایی که آسیب دیده در حالی که مرمت چنین کاری رو نمیکنه اون ناراحتی یا عدم کفایت یه بخشی از یه بنا رو به عنوان یک پدیده میگیره که در جاهای دیگر هم میتوانن ریشه داشته باشن یا میتوانن تکرار شن یه جامعیت بنا هم الزاماً موقعی که زیر پوشش مرمت معماری میره همه متخصصان ما حداقل از 60-70 سال پیش در همه دنیا تا امروز کشور خودمون همه میدونن که باید برای رفع از اون بنای آسیب دیده به بناهای اطرافش هم نگاه کرد و جامعیت اون عیب رو در بناهایی که ممکن هم عمر یکدیگر باشن و همه فرض کنیم از رطوبت، فرض کنیم از بالا آمدن آبای سطحی، فرض کنیم از فرسوده شدن آجرها، فرض کنیم از نفوذ باران از راه شکافی که بین ساختمان هست یا از هر راه دیگری، اینا رو بررسی میکنیم و میریم برای رفع نقص از اون جایی که یک بنا آسیب دیده. و معمولا این بنا یا هر بنایی که آسیب میبینه تنها بنای آسیب دیده روزگار نیست، او با همسایگان خودش آسیب میبینه. حالا یکی زودتر اقدام میکنه برای رفع نقص، یکی هم شاید دیرتر، و این اتفاق میفته تا موقعی که ما یک نگرش اساسی روی بافتهای قدیمی شهر خودمون نداشته باشیم. اونجا دیگه نه، اونجا موظفن ماموران، متصدیان، متخصصان مجبورن یک آسیب متمرکز شده در یک بنای قدیمی رو برن بگردن ببینن در جای دیگر در بناهای متشابه و همزمان با او یا کمی دیرتر از او این نارضایی به واسه این نارسایی آمده یا نیامده. اگر آمده باشه خب اون وقت مرمت معماری همزمان با مرمت بافت شهری به دنیا میاد. و خب اون کتابی هم که مورد نظر سرکاره اون مرمت معماری رو و مرمت شهری رو جدا از یک دیگر نمیبینه. حتی موقعی که از مرمت معماری سخن میگه یادآوری میکنه که این نارسایی در این بنای معین اگر رفع نشه، اگر بهش جوابگویی نشه، این بلافاصله تبدیل میشه به یک مقوله نارسا در زمینه شهری و شهر رو به آسیب میبره. و اینا مطالبی است که به هر حال مدت هاست نوشته شدن و خوانندگان این کتاب هم این رو میدانن، دیگران هم میدانن.
کتاب تحت عنوان معماری مدرن ایران، این فکر کنم تاریخی از عصر ساسانیان تا انقلاب مشروطیت.
بله، با این که اشاره می‌فرمایید خانم، سخن از این دوره که مدرن رو اول بیایم تعریف کنیم و مدرن رو با تعریفی که از قرن 12 میلادی به این طرف واژه مدرن بین قرن 12 و 13 اروپایی ها در جنوب ایتالیا به دنیا آمد، از دو تا کلمه ذاتی جلو از یکدیگر و ترکیب شده با یکدیگر، از مودا و ارنا به دنیا آمد و شد آرام آرام شد مدرن و بعد تعریف شد. و اولین کسی هم که این واژه رو به صورت بسیار گسترده و عمیق بهش نگاه کرد دانته آلیگیری بود که این واژه رو به کار برد و از قرن زندگی دانته به این طرف دیگه این واژه به عنوان جهانی به همه جا رسوخ کرد و ماندگار شد این واژه مدرنی که ما الان میشناسیم. اما ریشه های این واژه مال نه ایتالیای جنوبی بودن و نه غیر قابل تعمیم بودن به کشورهای دیگر. یعنی هر کسی که میتوانست بدانه که بنای تاریخی خودش رو 10 قرن پیش یا 20 قرن پیش چجوری اون رو به دنیا میآورده و بعد به نارساییاش میرسیده، نارساییش رو برطرف میکرده، اون شد آدمی که واژه مدرن رو پذیرفت و دانست که مدرن مال این کشور و مال این تعداد قرن‌ها در اون کشور نیست. این واژه‌ای است که می‌تواند به همه جا برده بشه و معناش مهمه و معناش هم برزتون رسید یک دگرگونی الزام‌آور، یک دگرگونی به منظور زنده نگه داشتن و باز هم بیش زنده نگه داشتن یک اثر. این اثر اگر مکتوب بشه باز هم میره برای مرمت، اگر اثر ساخته بشه دیگه روزمره تر به مرمت برده میشه. اگر یه شهره یا اگر یه جاده قدیمیست که دو تا شهر کهن رو به هم وصلی میکنه، باز دو مرتبه واژه مرمت رو ما ما براش به کار میبریم به شرطی که مرمت رو تعمیر هیچ وقت ندونیم. مرمت رو به عنوان یک مقوله‌ای بگیریم که گذشته های تاریخی هر چیزی رو، هر کتابی رو یا هر شهری رو یا هر ساختمانی رو میگیره و این گذشته ها رو بررسی علمی میکنه، به سنجش میبره با تجربه های متشابه یا مشابه خودش و وقتی که این سنجش رو انجام داد تصمیم میگیره که با اون اثر چه کنه، با اون بنا یا با اون شهر تاریخی یا با اون جاده تاریخی چجوری رفتار کنه. مقوله به همین راحتی است. اگر ما مرمت رو حالا یه جوری از یک دیگر بیجهتی را نگیریم، اگر بگیم ما به جای واژه مرمت که تو زبان ما معمولا طعم تعمیر میره، یعنی ما رو بیشتر به سوی واژه تعمیر میبره، این رو رها کنیم، بگیم خیلی خوب یکی از تعریف هاییست که مرمت میتوانه داشته باشه. ولی اگر یادآوری بکنیم که خود اروپایی ها بیش از ما و بسیار پیش از ما واژه بهتری رو برای مرمت آوردن که اون همون باز زنده سازی است که یه رخ کرده تو کشور ما هم آرام آرام داریم بالاخره این خصومت های بیمعنا رو کنار گذاشتیم و داریم این رو به کار میبریم. باز زنده سازی برای هر چیزی، از هر تابلوی نقاشی آسیب دیده تا یک بنا یا یه شهر قدیمی که 80 سال بهش نرسیدن، نه بهش آبرسانی درست دادن، نگذاشتن که رطوبت رسوخ کرده از سقف و دیوارها به زیر زمین آسیب رساننده این برطرف نشود، چون به اینو نرسیدیم و این کار رو نکردیم، خب مرمت رو به عنوان یک کاری میبینیم که همین الان تو روزمره برامون رخ میکنه. ولی مرمت میره عقب بازشناسی از روز به دنیا آمدن یک اثر تا امروز و طریق زندگی کردنش، طریق تبادل کردن انرژی اون بنا با بناهای اطراف، طریق مداخله کردن پدیده‌های جوی در اون بناهای قدیمی و سرایت کردن از اون بنا به بناهای دیگر، اینا همه میشن اون مقوله‌ای که زیر عنوان مرمت بافت‌های قدیمی به هر حال به کشور ما هم آورده شد، منطقه زبان و بیانی که به کار ما میامد و به هر حال ارجاع دادن هم به کتاب های دیگر که مقبول هر کار علمی است، این هم زمینه هستن و گفته میشه که این واژگان رو دیگر کشور رو چجور به دنیا آوردن و بعد از روز که واژه به دنیا میاد توی کشوری، توی شهری تا روز بعد که جهانی میشه، اون دیگه متعلق به همگان، مال اون کشور فقط نیست. بر همین هم ما موقع که از مرمت صحبت میکنیم که واژه غیر فارسی و ولی مترادفه، عنوان میکنیم که این یه پدیده است که تو همه کشورها، تو اروپای مرکزی و به ویژه اروپای جنوبی این به دنیا آمده، رشد کرده، واژگانی رو ساخته مترادف با مرمت یا بهتر از واژه مرمت که از همه بهترش ظاهرا همون بازنده سازی است که اون فرنگیش هم همه خوانندگان میدونن اون ریویتالایزیشنه که درست معنی بازنده سازی رو میده، که این رو پیش از ما معمارها استادان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اون رو ازش استفاده کرده بودن و بر همین هم قرار شد که مانع چاپ کتاب بازنده سازی بناها و شهر تاریخی نگردن، چون این واجب وجود داشت. به هر حال یه چنین روندی است که از روزی که بشر به دنیا اومده این رو به کار برد. نه تو قرن بیستم.
خیلی ممنون. کتابی تحت عنوان معماری و موسیقی.
بله.
بفرمایید.
این کتاب معماری و موسیقی خانم حاصل یک مجموعه سخنرانی ها و تبادل نظر ها و بحث هایی شد که تو دفتر سابق بنده که تو میدان 25 شهریور اون زمان بود که شد هفته تیر اونجا برگزار شد. ما یه سالن بزرگ داشتیم و تو این سالن بزرگ یه میز بزرگ هم داشتیم که همین بود که کمی بزرگتر بود که تکش رو الان برداشتیم و اونجا بین 7 تا 8 نفر با یه گروه همیشه ثابت 4 نفری که 7 یا 8 نفر کمترین تعداد بودن و به 30 نفر هم ما رسیدیم و حدود 38 جلسه بحث داشتیم. تمام این بحث ها رو ضبط کردیم از روز اول تا روز آخر و این به عنوان گنجینه الان محفوظه توی یکی از آرشیوهای ما نگرش داشتیم. و این بزرگانی که اونجا می آمدن برای تبادل نظر کسانی بودن که بعضی ها همیشه ثابت بودن، بعضی ها کمتر غایب می شدن، ولی همیشه سخن ما در راستای اصلی خودش استمرارش رو حفظ کرد و گذارد که ما بحثمون رو از روز اول تا 34 یا 35 جلسه مولام تقویتش کنیم، برهای متمایزش رو از عزیزانی که به ما ملحق می شدند بشنویم و این 34 نفر هیچ وقت همه با هم اونجا نبودند. ما عدد بیشین عددی که داشتیم برای حضورمون در حدود 22 یا 21 نفر ولی هیچ وقت از 8 نفر هم کمتر نشدیم و این 34-35 جلسه رو همه رو زندگی کردیم و تبادل نظر هم هر بار صورت گرفت هیچ کسی رو نگذاشتیم که وحدت کلمه رو به عهده بگیره. بس به گردش در می آمد و هم اصطلاحات، هم نظریه ها و هم تجربه ها چه در ایران بزر، چه در جای دیگر به دنیا آمدن و همه اینو جمع شدن و شدن ماده اولیه برای اون کتاب بازنده سازی. کتاب بازنده سازی اینو شما فرمودید درسته؟
معماری و موسیقی.
معماری و موسیقی کتاب بعدی ما بود. من این رو نمیدونم چرا اشتباه کردم. این که ببخشید این رو شما غلط های بنده رو اصلاح بفرمایید.
اینا جا به جا میشه.
اگه بزرگواری بفرمایید. به هر حال اولین تجربه ما در زمینه نگاه کردن و تبادل نظر کردن راجع به هنرها موقعی بود که ما معماری و موسیقی رو به دنیا آوردیم و مرحوم ملا استاد موسیقی و استاد مسلم موسیقی ایرانی و کسان دیگر کمک کردن، معمارها هم کنارشون بودن نشستیم و این بحثمون رو به رشته‌های دیگر هم بردیم و این کتاب بازنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی از این جلسات به دنیا نیم. اون خودش کتاب خودش رو به دنیا آورد و زیر عنوان درست یادم نیست ولی ما این کتاب رو چاپ کردیم. مؤسسه علمی و فرهنگی فضا این کتاب رو چاپ کرد و تجدید چاپ هم شد اولا دوبار برای اینکه سخن از عالی رتبه ترین دانشمندان هنرمند کشور ما بود که توش چاپ میشد و بعد هم مقوله نو بود و استقبال بسیار شد و بعد ما هم دیگه پیگیری نکردیم برای اینکه خواستیم بریم برای دیدن اینکه معماری و موسیقی تو کتاب اولمون بود و تو دومی خواستیم ببینیم که معماری و موسیقی و نقاشی چگونه. 7 یا 6 جلسه هم برگزار کردیم بین دانشمندان ارجمند ما که رشته آموزشیشون نقاشی بود، موسیقی می‌دانستن و آمدن و 6 جلسه با اینا 2 مرتبه داشتیم ولی اون جوی رو ما نتوانستیم به وجود بیاریم که هنگام بحث کردن راجع به معماری و موسیقی توانستیم داشته باشیم. و بعد خود عزیزان نقاش ما هم که سخن اصلی رو قرار بودن جون بدهند چندان حوصله نداشتن مثل معمارها. معمارها به هر حال اگر یه تعداد کتاب رو نخونند و امتحان ندهند و با مقوله نوشتارهای علمی تاریخی آشنایی پیدا نکنند توی این کشوری فارغ التحصیل نمیشن حتی تو ایران. ولی در رشته هایی که صرفا هنری هستند از کنار میتوانیم به هنرهای دیگر نگاه کنیم ولی الزامی در بحث آموزشی اون هنرها الزامی در این نداریم که اون هنرهای دیگر رو به همون صورت علمی و تحلیلی ببینیم که مثلا نقاشی رو، اگر نقاشی رو داریم پیگیری میکنیم، اگر موسیقی رو داریم پیگیری میکنیم، الزامی در این نداریم که رشته موسیقی رو به اون صورتی علمی و به هر حال تحلیلی ببینیم که معماری رو یه روزی بردیم و نگاه کردیم. رشته های دیگر به هر حال نگرانی ها و بینش های خودشون دارن. ما توی نقاشان به ندرت یه استاد ارجمندی رو مثل جناب محمد رضا اصلانی پیدا میکنیم که موقعی که یه تابلو نقاشی رو توضیح میدن برای علاقه‌مندان دانشجویان، اون رو تمام اجزایش رو در چارچوب نظری و در چارچوب ترکیب شکلی برای بچه ها میگن و در ضمن این گزارش هم عنوان میکنن که چه تابلوهای نقاشی دیگر رو میتوانن ببینن که توش نقاش ظاهرا نقاشی کرده ولی تو اون اثر نقاشی شده او شما هم دگرگونی های زمان رو میتوانید ببینید، هم اثرگذاری زمان روی نقاشی رو میتوانید ببینید و هم به نکته های میتوانید پی ببرید که اینا به ظاهر نقاشی شدن ولی سخن دارن، سخن از پدیده های دیگر. خب این طریقه بینش رو شما نزد هر معلمی در نقاشی ممکنه پیدا نکنید ولی پیدا میکنید در هر حال. حالا همین کتابی که شما نام بردید ظاهرا کمک کرده به کسانی که رشتهشون معماری نبوده ولی دانستن که پدیده های زندگی روزمره در توازی با هنرها میتوانند رو هر هنری اثر گذاری کنند. ما این رو موسیقی زودتر دیدیم، کتاب کردیم، چاپ کردیم، ولی در زمینه نقاشی آمدیم این کار رو بکنیم نتوانستیم برای اینکه به هر حال اون پاسخ قاطع و متکی بر پژوهش هایی که لازم بودن رو ما زمینش رو پیدا نکردیم و شاید هم رفتیم عقب کتاب های دیگر. گناه هم اگر کردیم به گردن بنده است.
خب من فقط عنوان مقاله که چاپ شده رو بگم نقشه. نقشه معماری در بازشناخت هویت ملی ایران.
بله
بفرمایید.
در این زمینه ای که امر میفرمایید که راجع بهش تبادل نظر بکنیم، یک نیاز اولیه من میبینم که نیاز من بیچاره است که باید برسون برسونم و اون شناختن یا دانستن یک تعریف برای معماری، موقعی که این معماری به هر حال از روزمرگی عبور میکنه به هر حال به نسل ها میرسه و بعد هم شاید به سده ها. معماری در این صورت اگر به چند صد سال عمر رسونده باشه خودش رو و امروز مورد عنایت شما بخواد قرار بگیره، به هر حال شاخص های اصلی روز زایشش رو جنبالی به دست میارید یا همه ما ها میریم میگردیم اون رو به دست میاریم و عنوان میکنیم که توی این زمانی که طویل بوده و این معماری روش کرده چه اتفاقاتی افتادن که اون بنا رو برپا نگه داشتن و اون رو دگرگونش نکردن و بعد هم وقتی که دگرگون نشده و پایدار به دست ما رسید بعد از 4 قرن یا 7 قرن چه نکاتی رو میتوانه بر ما عنوان کنه. اینجا یه نکته ظاهراً جدی پیش میاد و اون تعریف معماریه. یعنی اگر شما موافقت بفرمایید که ما یه لحظه به تعریف معماری بنگریم و معماری رو به عنوان اثری بدانیم که در یه روزی به دست آدمیان به دنیا میاد، زاده میشه، ولی به تناسب ماندنش در طول زندگی آدم ها چه خودش بمانه چه کمک کنه که آثار دیگر معماران بر جای ماندگار بمانند، یک بینش دیگری رو پیش روی ما میگذاره. این بینش یه بینش تاریخیه که به کمک معماری میتوانه رخ کنه.
خب آقای دکتر، من میخوام این بخش رو ما از قلم نندازیم، بعد بیاییم سراغ این بخشی که الان فرمیدیم.
آره
این بخشی که از قلم نمیخوام بیاییم اینه که آره شما داشتید درباره این که سوالی بود نقش معماری در بازشناخت هویت ملی، شما گفتید اول معماری رو تعریف کنم، داشتید معماری رو برای ما تعریف میکردید. بفهمید
من میترسم پرحرفی کنم، ولی امیدوارم شما به من تذکر بدید اگر کار به پرحرفی کشید. ما ایرانی ها آدم های مرموزی از آب در آمدیم، همیشه بوده این، و بعضی وقتا سخن گفتیم، بعضی وقتا سخن رو نکه کسمان کنیم ولی نگفتیم. ولی پیشینه دانشمون و تجربه های به هر حال روی زمین پیاده شده و زندگی شده در ایران نشان دهنده این هستن که ما برای عنوان کردن راز و رمز حیات اندیشمون، اندیشه داروی حیات، برای این مدام اصل رو در ذهنمون نگه داشتیم، زنده نگه داشتیم اصول رو، ولی الزاماً اینها رو به میدان سخن نیاوردیم. و این کار هم به این دلیل نکردیم که هر بار یه سخن ناب رو گفته ایم معلوم نیست که همسایگان ما چجوری به آن نگاه کرد. از یه روزی دیگه نگفتیم، ولی موقعی که قرار است که بگیم که ما ایرانی ها چجوری شروع کردیم به اندیشیدن، چجوری فضا رو کشف کردیم، چجوری به فضا رسیدیم و چگونه پارامترهای یا عاملهای دارای قدر تعین بیشتر رو به فضا ملحق کردیم یا ملحق شده دانستیم، عملا یه بحثی در زمینه معماری رو شروع کردیم که با تعریف روزمره معماری امروز ممکنه همزمان نباشه. این به عنوان یه یادداشتی است که خدا کنه پرحرفی از آب در نیاد، ولی یادداشتی است که عنوان میکنه که خب ما ایرانی ها پیش از اینکه به فضا برسیم و فضا رو به عنوان خدای خودمون بدانیم، سواش یا سواس این معنی زمان میده، معنی ببخشید معنی اینو پاکش کنید بی زمان، معنی معنی زمان نمیده ولی معنی فضا میده. و معنی فضا دادنش یعنی این که ما به یه چیزی به عنوان فضا دیرتر رسیده ایم، اما پیش از اون عقب چی بودیم. و این راهی که ما ایرانی ها رفته ایم برای اینکه برسیم به اینکه بالاخره چه جوری اندیشه‌های خودمون رو سامان دادیم، کاری کردیم که فراموش نشوند ولی زیاد هم به میدان روزمره نیایند تا اینکه درگیر بشوند با روزمرگی‌های به هر حال همیشه متداول، یک گذار نسبتا سنگین داریم. عزیزان از من بهتر میدانن، اون عزیزانی هم که من نمیبینم ایشون ولی اونا چهره غیر زیبای بنده رو مجبورم ببینن، صدای بد بنده رو هم تحمل بکنند، اونا میدانن که ایرانیان یک خدای اول داشتن، یک خدای دوم و یک خدای سوم، که این تو ادبیات ما هست و من همین رو هر جا که لازم بوده تکرار کردم، تو نوشته هم هست. خدای اول ما زمان بود، زمان بیکران، زروان، که بعد بعضی از ما زروان هم میخوانیم ولی زروان با یه اوی که بین او و ا قرار میگیره، این خدای اول ایرانیان. زمان که خب دارای تعریف بسیار ارجمندی است و آورنده خیلی از افق‌های فکری قابل توجه برای ما امروز. حالا امروز رو رها کنیم، گذشته های ما زمان رو به عنوان خدای اول داشته. خدای دوم ما فضاست، فضا یا سواس یا سواش، این خدای دوم ایرانیانه و گذار از اون اولی به این دومی متضمن برخورداری از تجربه هایی است که دیگه وضع کاملا انتظایی ندارن. موقعی که فضا میاد و به عنوان دومین خدای ایرانیان میاد و اثرگذاری رو فضای اندیشه ای آدم ها میکنه، اینا میتوانن باد رو، طوفان رو، زمین لرزه رو، درختان و حرکت درختان رو، همه اینا رو با همدیگه ببینن و عنوان بکنن که فضا از راه این موجودیت هایی که بارکال بدی دارن میتوانه فهم بشه. و اینجا خب لازمه بر همدیگه بگیم که فضا برای ما ایرانیان کهن معنی چیز سفت شده به عنوان دیوار و اتاق و بنا نبوده، روح اون بوده ولی نه خوده. بر همین وقت ما از این خدای دوم عبور میکنیم، براحتی میریم سراغ خدای سوممون. خدای سوم ما وات یا باده، باد. چرا باد میاد و به عنوان خدا اثرگذاری میکنه روی برداشتهای ما از همه چیز، از جمله روی زمان و روی فضا؟ اینو فضای کاملا پویایی است که ما ایرانی ها با زندگی کردیم و پیش از اون خیلی به جامعیت فکر کردیم، به مکان هم فکر کردیم و مکان رو هم برای اینکه بتوانیم یه جوری ارزیابی بکنیم آرام آرام به هزاره ها بردیم، هزاره های زمان که تعیین مکان هم میکردند و غیره، که این یه ادبیات ارجمند است که تو زبان فارسی ما خوشبختانه آمده و اگر اشتباه نکنم جامعه ترین کتابی که ما در این زمینه همین 18 سال پیش به چاپ بردیم کتاب اوپانیشاد هاست که جناب رزی این رو به چاپ رسوندن و یک اثر بسیار ارجمند و ماندگار. به هر حال ما دارای شناخت اولیه و کاملی هستیم از اون مقوله هایی که اینا ظاهراً انتزاعی هستند ولی قابل انتقال به فضای تجربی با کمی دقت ما هم هستن. خدای اول زمان معمولاً خب به عنوان یک مقوله غیر قابل لمس و همیشه در حال جریان شناخته میشه، ولی زمان موقعی که الزاماً شب و روز رو منقسم میکنه، اینا رو هم جدا میکنه و بعد دو مرتبه پیوند میده و به دست ما ایرانیان فصل رو و سال رو اینا رو به دنیا میاره و بعد کمک میکنه که با همین دانسته هایی که برای کاملا انتظاری دارن چون متکی به زمانن بریم بلافاصله عقب اون بحث بعدیمون، که بحث بعدی ما داره عقب فضا میگرده، فضا رو میخواد ببینه که چجوری معنا میکنه و در میابه که فضا رو بی زمان نمیتوانه بفهمه و بس که به اینجا میرسه خب داره یه توانمندی ارجمندی میشه در زمینه تصور کردن و تصورها رو به اندازه بردن و در به اندازه بردن تصورها پیدا کردن جای همون تصورها و نظریه ها روی روزمرگی روزگار و از همون جاست که خب عملا میاد و به مقوله دگرگونی رنگ ها و به دگرگونی رنگ ها در لحظه میرسه و باد رو به عنوان خدای سوم میگیره و کمک میکنه به آدمیانی که اگر دگر شدن یک درخت رو دانستند این رو به دست یک پدیده ناشناخته جهان شناختی نبرند. اون خدای سومه که باده و میوزه و دگرگون میکنه، لباس آدم رو جابجا میکنه، حواس روزمره آدم رو جابجا میکنه، اون باده که باران رو هم برای ما میاره، اون باده که کمک میکنه که ما به دگرگونی های روزمره خودمون بتوانیم هم آشنا بشیم و هم خوب کنیم. برای این سه تا خدا هر کدوم که مقولای ارجمندی هستن و بسیار در زمینش خوشبختانه نوشتارهای برآمده از ترجمه و مقید به اسناد فراوان داریم که همه میتوانند ازشون کمک بگیرند. ولی تو بحث آغاز شده از طرف سرکار که به منده میفرمایید چجوری ما این فضای معماری رو بالاخره بهش برسیم، خب منم گزارش میدم که اگر ما زمان رو ندانیم و براش تعریف نداشته باشیم به دشواری میتوانیم مکان رو بفهمیم و اگر مکان رو بخوایم بفهمیم نمیتوانیم دگرگونی های مکان رو در طول شبانه روز بهش نگاه نکنیم، دگرگونی رنگ ها رو و دگرگونی رنگ ها رو اگر بخواهیم بفهمیم نمیتوانیم به طبیعت ننگریم، به طبیعتی که یه درخت زیر ما میذاره و ما میدونیم که این درخت دست کم در طول دو نسل پیاپی تغییر شکل میده، تغییر شکل میده، تغییر معنا هم میده، تغییر باروری هم به ما میده، یه روز به ما سایه میده، یه روز دیگه اصلا سایه به ما نمیده، یه روز فقط به ما صدا میده، باد بهش میوزه و صدای شاخه‌هاش رو به گوش ما میرسونه، نه دیگر برگ‌های خودش رو. و این رو حالا به عنوان یه پدیده میگیریم که کمک میکنه به شناخت ابعادی از جهان روزمره آسمانی زمینی ما. اینو نکاتی هم که خود سرکار از من بهتر میدونیم و ما هم معمارا به این اگر متکی نباشیم نمیتوانیم معماری رو بفهمیم و اگر به این متکی باشیم اون وقت الزاماً میریم میگیم که معماری اگر زمان رو ندانه نمیتوانه به ظهور بپیونده، اگر زمان رو ندانه نمیتوانه آسایش آدمیان رو در فضای ساخته شده به دست بده، اگر زمان رو نفهمه نمیتوانه فصل رو، یعنی نمیتوانه زمان طویل رو بفهمه و اگر زمان طویل رو نفهمه اصلا به درد دیگه نمیخوره، کی رو پس داره عنوان میکنه؟ شناخت گذار خورشید از صورتی به صورت دیگر که همزمان میشه با شناخت دگرگون شونده یا شناخت دگرگونی های زمین، زمین ساخته شده، زمین ساخته شده و همراه شده، همزاد شده با درختان، با گیاهان، با جریان آب و دگرگون شدن مدام جریان آب در طول سال و در طول نسل ها، همه اینا با هم دیگه میان کمک میکنن برای اینکه ما یه وضعیتی رو بتوانیم تعریف کنیم که این وضعیت کلید اصلی برای راه یافتن بهش زمانه و این زمان خدای اول ایرانیان کهن بی اتکای بر فضا، فضا به هر مقیاسی که ما بتوانیم تصور کنیم و به هر معنای ملموسی که بخوایم برای فضا بیاوریم، به هر حال موجودیتی است که سایه به ما میده، آسایش به ما میده، سرپوش داشتن رو برای ما میسر میکنه، مانع رو میگذاره که در مقابل دیگران داشته باشیم. ما الزاماً برای دور ماندن از جاندارانی که موذی هستن الزاماً از اینا فرار نمی کنیم، بعضی وقتا مانع ورود اینها به محفل خودمون میشه. حالا اینجا این دگرگون کردن فضای کالبدی اگر متکی بر تجربه هست، خیلی خوب این تجربه رو به عنوان یک ابزار روزمره بهش نگاه کنیم. اینجا اگر دیدیم که این هم زمان رو داره منعکس میکنه و هم خود فضا رو برای ما به عنوان یک عاملی که میتوانه دگرگونی بپذیره این رو برای ما میگه، اون وقت آرام آرام به پدیده‌های دیگری هم میتوانیم برسیم، باد رو میتوانیم برسیم بهش. و باد رو که خب پیداست آدمیان موقع که نمیدونن در جو چه خبره، باد که میوزه و دگرگون میکنه وضعیت هم درختان رو و هم طریقه زندگی روزمره و آرام ما زیر فضای ساخته شده رو، لابدین رو هم به عنوان یک خدای سوم در نظر میگیره و این هست خدای سوم ما به هر حال میاد و اثرگذاری میکنه رو فضای اندیشه ما و باد یا وات میشه اون چیزی که ما اگر نتوانیم بدانیم اون وقت نمیتوانیم دگرگونی ها رو به صورت تندی که میتوانن رخ کنن بر خودمون تعریف کنیم. ما فرو ریختن برگ های گل رو و تخمه های گل رو برای به دست دادن یک بوته گل دیگر رو میتوانیم بفهمیم، ولی این رو بهتر میفهمیم موقعی که باد میوزه و گل رو که داره بر خودش میرویه یه مرتبه از شکل اولش بیرون میآوره و پخش میکنن ابزارهای زایش گل بعدی رو. اینجا وقت اون باده که به ما کمک میکنن. چرا اینجوری نگاه نکنیم به این قضیه؟ برای پیشینه ایست که کمک میکنه به ایرانی ها که بتوانن پیاپی حوادث روزگار رو که همه زاده دست خداونده اینا رو ببینن، اینا رو تجربه بکنن و بعد روی ببرن به مکانهای دیگری که تو این مکانها میتوانن به هر حال به موهبتهای دیگری که هم از لطف خداوند کمک میگیرن به دست بدن، هم از توانمندیهای بدنی دستی ذهنی خودشون کمک میگیرن که به دست بدهن، اونها رو میتوانن آدمیان داشته باشن و به هر حال برسن به فضای ساخته شده، برسن به معماری، برسن ظاهرن به شهر و به جای دیگر. تو اینا یه پیوستگی مدام وجود داره و این پیوستگی مدام دست معجزه نیست، دست فهمه، دست اون چیزی که ما اسمش رو توانمندی شعور انسان برای دریافت میذاریم. و شعور انسان هم یه سرش که معلومه بالاست، یک سر دیگرش رو پدیده‌های روزمره ایست که با هم ناخواسته حتی گره میخورن، با هم دیگه برخورد دارن و تو این برخورد ما برداشتمون رو به صورت انتظایی اول بر میداریم، با هم دیگه بحث میکنیم، بعد دیگه به صورت انتظایی نه اینا میشن پدیده‌های روزگار. و اون وقت پدیده‌های روزگار اگه ما بگیم میشود درخت، خیلی خوب، درخت زاده طبیعته، زاده دست ما نیست، ولی به دست ما میتوانه شکلش رو تغییر بده، به دست ما میتوانه اصلا به دنیا بیاد. و یه جوری این مقوله زمان تو همه اینا مداخله میکنه اگه بخواد و میاد برای رمزگذاری یا بازشناسی رمزها یا پیاپی اتفاقاتی که در طول یه زمان بسیار محدود در حد ایران یک سال فقط دگرگونی هایی که رخ میکنن و بعد دو مرتبه تکرار میشن و باز هم تکرار میشن، درخت رو دگرگون میکنن، ولی معنای درخت شروع میکنه به داشتن ابعاد دیگری که اون ابعاد دیگه به خود درخت مربوط نیستن، ابعاد کائناتی درخته که درخت رو رشد میده، دگرگون میکنه، پایدار میکنه، زاینده درخت رو دگر میکنه و بعد هم به آدمیزاد ها هم پناه میده، هم میوه میده. همینا رو آدمیزاد ها میتونن به راحتی رو پیاپی یک دیگر اینا رو بدانن. منتها اینا چجوری انتقال پیدا میکنن به فضای ساخته شده به معماری، این یه بحث سنگین. و تو این بحث سنگین به هر حال ما تو کشور خودمون همه ابزارهای سنجیده شده در طول زمانهای از بسیار دور تا امروز رو نداریم، به صورت منقطع داریم، ولی در پیوستگی اینا سخن نظمی افته ای نداریم. ما همیشه میتونیم بگیم که فضای معماری زاده ابزارهایی است که این ابزارها به دست آدم جور میشن، با هم دیگه ترکیب میشن و بعد زیر نور خورشید قرار میگیرن موقعی که ساخته شدن و نور خورشید دگرگونی های خودش رو در طول شبانه روز و در طول فصلها به رخ آدم ها میآوره، میکشه و وادار میکنه آدم ها رو بدانن که چیزی که ساختهاند دارای ابعادی است سوای اون ابعادی که میشه روش دست گذاشت و اون رو دانست به دلیل اینکه خودمون ساختیم. این رو میتونیم دریابیم، ولی وقتی این رو دریافتیم ابعاد اون معماری عوض میشه، معماری میره به عنوان یه تجربه ای که اگر یک بار تکرار شد هزاران هزار بار دیگر هم میتوانه تکرار شه، در جاهای دیگر هم به غیر تفاوتهایی بره، ولی باز میشه معماری فراورده دست یه انسان. منطقه این فراورده دست یه انسان چجوری فضا رو میفهمه؟ فضا رو میتوانه بفهمه از راه سایه، از راه آفتاب، از راه طول و عرض و به هر حال ابعاد روزمره‌ای که بر ما داره. اینا رو میشه به راحتی فهمید، ولی پیش از اینکه دست عالمی‌زاد این فضا رو به دنیا بیاوره، او ابزارهای مجرد رو شناخته، او بلندا رو شناخته، پهنا رو شناخته، پهنا رو به قید اون ماده‌ای شناخته که حالا یا خداوند مستقیما به دستش میده یا خودش درست میکنه. خودش میتوانه ادعا کنه اون دارمه که درختی که کاشته اون درخت به دست او کاشته شده، میتوانه ندونه که اون درخت اگر ذات دیگری نبود هرگز به دنیا نمیاد. اینو میتوانه ندونه. ولی درخت رو بالاخره کاشتن تخم درخت و آب دادن به اون درخت و به هر حال دگرگون کردن خاک اون درخت در طول فصل‌های معین بهش درخت رو میده و درخت رو به عنوان فرآورده دست او که مرموزه بهش میده. اما معماری رو اینجوری به دست نمیاره. معماری رو مجبوره برداره یه خش رو درست کنه، اونو بذاره خشه، بذاره خش دیگری و یه کاری کنه آب به این نفوذ نکنه و بعد هم بتوانه روش سقف بذاره و روش فضایی رو بسازه که اون فضا بتوانه بهش. اینجوری که من عرایزم دیگه اینقدر بار روزمره پیدا میکنه که دیگه نباید گوش کرد. منتها به هر حال معماری یک موجودیت پر رمز و رازه که این موجودیت پر رمز و راز رو اگر ما بخوایم درک بکنیم، اولین ابزاری که فضای تجربی ما، فضای تجربی ما برخواسته از همه اعتقادات ما، فضای تجربی برخواسته از همه اعتقادات ما و به سنجش برده شدن اون اعتقادات با اعتقادات آدمیان دیگر در جاهای دیگر، به ما یک ابزاری میده به اسم جهانبینی. و جهانبینی ما اینجا وقت یه مقدار کمک میکنه برای اینکه پشتر یک درخت دیگه سوگند یاد نکنیم، پشتر یه دیوار به عنوان چیزی ثبات یافته سوگند یاد نکنیم، و اگر سقفی رو رو دیواری گذاشتیم که در طول عمر ما ثابت ماند، هرگز فکر نکنیم که این تا ابد ثابت میمانه. اینجا یواش یواش پدیده‌های زندگی روزمره آدم‌ها به دنیا میان. این پدیده‌ها به فصل‌ها، به دگرگونی فصل‌ها، به مکان جغرافیایی مکانی که توش اون اتفاقات داره میفته، به همه اینا یه جوری مربوط میشن و آدمیزاد رو همیشه تقویت میکنن در زمینه شناخت، ولی به همون اندازه هم وادارش میکنن که تدبیر کنه برای شناختن ریشه های اون شناخت که معلوم نیست تا چند روزه و کی و کجا به دستش داده میشن. ما همین الان تو بسیاری از کشورها تعلیماتی که به بچه هامون میدیم در زمینه این که درخت رو کی به دنیا آورده، میگیم خیلی درخت از طبیعت به دنیا میاد، ولی بهشون یاد میدیم که اگر تخم درخت رو اگر کسی به زمین نکاره اون درخت به دنیا نمیاد. این رو به راحتی میگیم، ولی خب نمیدونیم که اگر بخوایم به فرهنگ عالمای دیگر توجه بکنیم و بخوایم با دقت بیشتری مثلا به نصفی بنگریم، عزیز دین محمد نصفی بنگریم، قرن هفتم خودمون، اونجا اون وقت میبینیم زمان به صورتی بسیار زیبا برای ما تعریف میشه که ما این تعریف زمان رو به راحتی بر همدیگه نمیگیم، برای که اصلا حوصله نداریم به کتابهای نصفی فکر کنیم، ولی داریم. موقعی که از درخت گندم برای ما میگه، اون زنده بودن رشته اندیشه پردازی ایرانیان و جامعیت اندیشه پردازیشون نسبت به زمان رو بر ما به راحتی بین که ادعا کنه، به راحتی بر ما میگه و میکنه که یه زمان اول داریم که از کاشتن تخم درخت گندم، تخم درخت شروع میشه تا رخ کردن اون شاخه اولیه، یک زمان دوم داریم که از رخ کردن اون شاخه میره تا موقعی که به گندم میرسیم و گندم به دست ما داده میشه، و یه زمان سوم داریم. زمان سوممون از لحظه ایست که درخت گندم رو میکاریم، دانه گندم رو به زمین میکاریم و میاد یا تمام این دوره رو به عهده میگیره. یعنی ما سه جور زمان داریم که نمیریم عقب به باشناسی معنای حقیقی و واقعی این کار رو نمی کنیم، بهش اشاره میکنیم، ازش عبور میکنیم. از این گونه فرآورده‌های اندیشه‌ای در طول تاریخ کشور ما بسیار فراوان. ما هنوز نمیتونیم به راحتی بدونیم که پشت نظریه‌های دانشمند شاعر ما عطار نیشابوری برای مثال کدام تصورها، کدام تصورها از جهان هستی نهفتن. عقبش نرفتیم. بعضی از اثارش رو بیشتر دوست داشتیم، بر همدیگه خواندیم، دیوانش هم چاپ کردیم. ولی عقبه این نرفتیم که ببینیم زمینای اصلی و اساسی اندیشه های حالا هر مردی، چه عطار نیشابوری باشه، چه وحشی بافقی باشه، چه هر بزرگ مرد دیگری، چه مولوی، اینا رو ما نرفتیم به دقت نگاه کنیم. یا اگر هم رفتیم یه چیزهایی رو نوشتیم که نوشته ها قابل بحث هم مقبول هم میتوانن باشن، ولی تا ما که به سنجش در میراث جهانی برده نشده اند، برحال یک برهای پر قیمت ولی مجهول، پر بها ولی مجهول هم برمودار. من پر حرف کرد.
خیلی ممنون. نه خیلی استفاده کردیم. مرسی. مقاله دارید تحت عنوان ایرانیان و باغ. اگه شما کنم سرزمین های باغ ایرانی.
اکی یادشه این رو؟
سال 91 مثل این که.
بله بله این. مقوله رو اما چیزی که از دور یادمه براتون میرسونم. الان خودم هم نمیدونم مقوله رو که خیلی عاشقانه نوشتم و خیلی هم مورد عنایت عزیزان به ویژه دکتر میفندسکی قرار گرفت که اون سمینار باغ رو توی موزه هنرهای معاصر برگزار کردن، یک سمینار سه روزه که براش حدود یک سال هم کار شده بود، توسطشون اونجا مدیریت شدن. و من یادمه که این بحث باغ رو من اونجا شروع کردم و بحثم هم این بود که اون چیزی که از باغ میبینیم و روزمره بر همدیگه تعریف میکنیم، این نه حقیقت باغ و نه واقعیت های باغ رو میتوانه بر ما بگیم. بحثم هم اینجوری شروع شد که ما پامونه که به صحنه باغ میگذاریم تو باغ ایرانی، اولین صحنه ای که داریم صحنه آبه. ما از روی باغ که میخواییم به شناخش نایل بشویم، پامونو به درون باغ میگذاریم، اولین چیزی که رخ میکنه به ما صحنه آبیست که حوض آبه یا استخره یا هرچی، که اون حتی اگر موجهای کوچکی هم از حرکت رو داره ولی مانعی نمیشه که تای اون باغ ما به ساختمان اون باغ آشنا نشویم. بس اینجوری شروع شد و مقوله اینجوری از آب در اومد که پیدا نیست. اون چیزی که ما به عنوان باغ داریم بر همدیگه تعریف میکنیم که دو تا راه به هر حال شمالی جنوبی یا شرقی غربی داره، حوض داره، تعداد ساختمان اون تحش داره، همه اینا باغ توش میبزه، چشمه ممکنه باشه در این باغ یا هر چیز دیگری، این رو اگه بخوایم بر همدیگه تعریف بکنیم یه بار میریم کالبدی نگاش میکنیم بر همدیگه تعریف میکنیم، یه بار میگه نه، یه بار میریم توانمندی های ذهن خودمون رو برای شناختن حقیقت، حقیقت که بعد واقعیت های خودش رو میتوانه متظاهر کنه، اون رو به کار میبندیم، ذهن خودمون رو میگیم خیلی خوب، شروع میکنیم به نگاه کردن به باغ از راه تصویری معکوس که اون باغ ساخته شده روی سطح آب برای ما متظاهر میکنه. کدوم درست تره؟ اون چیزی که ما اگر چشممون رو از روی سطح آب برداریم و از دور نگاه کنیم به ساختمان، اون درسته، یا اینکه نه، اینا مکمل یک دیگران. این آبی که تای باغ جمع میشه با اون ساختمانی که اون بالا قرار گرفته و دو یا چهار ردیف درختی که در دو سمت ما هستن، اینا در جامعیت خودشون باغ رو به ما میدن، یا اینکه نه، هر کدومشون اگر به تنهایی دیده بشن به عنوان یه عنصری که گزارشگره از یک وضعیت شناخته شده و به هر حال دارای ابعاد متمایز و هر کدوم از این ابعاد هر بار از نقطه دیده بشن جور دیگری از آب در میان نسبت به هر نقطه دیگری که ما خودمون برگزینیم که از اونجا هم به همین باغ بنگریم، میرسیم به اینکه باغ یه موجودیتی است که به سختی میتوانیم تعریفش کنیم. کی تعریف میکنه یک باغ رو؟ من تو اون سمینار این رو اینجوری تعریف کردم. باغ برای من اون مجموعه است که موقعی که پای میگذارم به درونش و اولین صحنه آب رو میبینم، شروع میکنه برای من به تعریف شدن. بعد هر چی به دست میآورم از اون تصویر درست متمایز متفاوته با اون چیزیست که اگر چشممو ببندم و برم دور بزنم صحنه آب رو نبینم و بگم که باغ باغ ایرانی چنانه. ولی من میگم باغ ایرانی اون باغیست که در اولین لحظه آب رو و سطح آب رو به شما میده و آب ساکن رو، بنابراین تصویر بهتون میده و تصویر معکوس بهتون میده. حالا این یاد داشته بود که شما اشاره فرمودید، بحث من چیزی که یادم میاد این بود که
مرسی، خیلی ممنون، جامع و کامل. خب آقای دکتر، شما در عرصه معماری آثار متعدد و قابل توجهی رو طراحی ساخته و همینطور مرمت کردید و این لیست اینقدر بلند بالاه، اگه اجازه بدید من چند تا رو نام میبرم، یعنی گزیده ما انتخاب کردیم که شما زحمت
بکشید.
خواهش میکنم. مدیریت و اجرای مرمت قره کلیسا که جلسه پیش فرمودید، ولی من احساس میکنم لازمه مفصل از ابتداش بگید، چون تو دوره که تو دانشگاه بودید شما یه گریدی زدید، اگه ممکنه برامون مفصل اینو بفرمایید.
من باید براتون برسونم که از روزی که پامو به دانشگاه تهران گذاشتم بعد از 10 روز یا تقریبا مأموریت مرمت قره کلیسا به من سپرده شد و من این کار رو عاشقانه شروع کردم و درس مرمت رو هم که شروع کرده بودم و استمرار و گسترشش هم دادم به رو دانشگاه بود و قره کلیسا هم به عنوان مکانی که گروه گروه دانشجوامون می بردیم و اونجا نشانشون میدادیم که یک کلیسایی همراه با یک صومعه بزرگ و پر از رمز و رازی که ازش گذشته و خیلی چیزهایی که ازش نمیدانیم و ساختمانی که ازش مانده که اون هم دارای رمز و راز قابل ملاحظه ایست، اینها رو چگونه بنگریم. این استمرار داشت تا انقلاب اسلامی و یه 2 هفته بعد از انقلاب اسلامی، موقعی که دانشکده ما هم انقلابی شد و رئیسش رو عوض کرد و دانشجویان انقلابی آمدند و توانمندی های خودشون رو به رخ روزگار کشیدن، این قره کلیسا هم بی این که از من چیزی رو بپرسند هرچه بود یه مقدارش رو آتش دادن، یه مقدارش رو گذاشتن سر یه سراحی از ماتریال تراز اول علمی که من به کمک دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و دانشکده فنی دانشگاه تهران این ابزارهای شکل دهنده به فضای اندیشه‌ای مرمت معماری رو برای قره کلیسا شکل داده بودم. همه اینا اصلا معلوم نبود کجا رفت، من نمیدونم کجا رفتن. امیدوارم سازمان میراث این رو یه نسخه‌شون نگه داشته باشه، نمیدونم برای که تو سازمان میراث هم انقلاب صورت گرفت برای رو و گذشت، از دست من گذشت و تمام توان دانشجویی که به هر حال کلاس‌های من میامدن هنوز برای اینکه دانشگاهشون تمام نشده بود، اونا کلید قره کلیسا رو گرفتن و اما از اینکه یک کلمه بیان به من بگن که اونجا چه خبر. من هم اهل قهر کردن نیستم، ولی موقعی که میبینم چیزی که من به علاوه یک کارشناس رسمی فرانسوی ارمنی که دارای دانش قابل ملاحظه‌ای بود، برای اینکه توی ترکیه به چند تا کلیسای مال کشور ترکیه کمک کرده بود که اینا مرمت بشوند و به هر حال مسیحی هم بود و دانش به هر حال بحث‌انگیزی هم در زمین قره کلیسا داشت که ما از طریق چاپ کردن اون کتابی که عرض کردم خدمتتون تاریخ قره کلیسا رو برامون میگه، از طریق اون به او هم شفاهی گفتیم که مفروضاتت رو یه دور دیگه باید بشینی روشون فکر کنی. همه اینا به هر حال یه جامعیت علمی و تجربی اونجا برقرار بود که دست کم 6 سال دانشجوهای معماری رو تقریبا همه رو هر هفته یک بار اونجا برده بود، تقریبا همیشه هم با حضور خودم و به هر حال اون تجربه بود قره کلیسا که اشاره می‌فرمایید که من هیچ خاطره دیگه ازش ندارم. از 43 سال پیش به این طرف خیلی هم حتی خوب میبینم بعضی اوقات که اونجا چه خبره، ولی امیدوارم یه روز برم و توی یک فضای پناهی هم که توی یه دره تپهی که به همدیه میرسیدن و یه جایی که هرگز نمیتوانست قهرش دیده بشه وجود داشت، من اونجا یه خانه ساختم، یه خانه به شکل دایره با سقف کوتاه که اونجا همه کسانی که بررفتن زندگی کردم، اونجا من فقط تمام شده شو دیدم. خیلی دلم میخواد برم اونجا ببینم که کسانی که اونجا خوابیدن به دیوارش چی نوشتن، یا اگر کتابچه اونجا هست بنویسن اسمشون، اگر نویسن بخوانم ببینم از بزرگانی که الان بزرگ شدن چه. به هر حال قرار کلیسا یه تجربه ای بود که به کمال، مطلقاً به کمال از طرف من برای 6 سال زندگی شد. هر کاری که میشد براش انجام دادیم، هر کسی رو که میشد من اونجا بردم. یه بار هم متخصص، همین متخصص فرانسوی که آمده بود رو به علاوه به هر حال همه مسئولان والا رتبه کشور که پیش از انقلاب در زمینه مرمت آثار باستانی مدیران اصلی سازمان میراث بودند که رأسشون هم مهندس فروغی مرحوم بود، اینا همه آمدن یه روز به قره کلیسا و یه گزارش مفصلی از این مجموعه داشتن که این گزارش مفصل رو من رو میگم، هیچ کس روی کره زمین نبود که به اندازه من بتوانه مسلط بشه به همه یافته های قره کلیسا و اینا رو همه رو ظرف چند ساعت به قید نظم روی نقشه هایی که دیوار داشتیم، بر دیوار داشتیم و روی نوشته هایی که همه بودند، همه رو برای بزرگان گفتیم. خاطره به این شکل. ولی از یه روزی قطع شد، برای اینکه منم حق داشتم قطع کنم با کسانی که تمام نوشته های من مربوط به قره کلیسا رو نابود کردن. انقلاب معنی نابودی نمیده.
خیلی ممنون. طرح مرمت شهری بافت قدیمی شیراز آغاز اجرای آن از سال 54 بوده.
مرمت
در باره این بفرمایید.
دانشگاه هنر زیبا موقعی که من بهش وارد شدم 1347 اون موقع توی یکی از سالن‌های بزرگش طرح جامعه شیراز رو که بهش سازمان برنامه ابلاغ کرده بود داشت انجام میداد و تمام نواحی برون شهر قدیم رو براش کار کرده بود، تاریخش رو هم میدانست تا اندازه‌ای و دانشمندان دیگری که برای شناخت شیراز لازم بود کمک کنن از زمین شناسی تا تاریخ همه اینها آمده بودن و برای شیراز کار کرده بود. منتها نقشه‌ای که ما روی دیوار اون اتاق دانشکده، سالن دانشکده داشتیم که طرح شیراز روش نصب شده بود، یه جای بسیار بزرگ خالی داشت سفید که روش هیچ رنگی رو یا هیچ نوشته رو شما نداشت و تمام بخش قدیم شیراز بود تا اینکه یه نفر رو پیدا کنن که اونجا بره کار کنه. و یه روزی همون سال، سال اول یا دوم بعد از یک سال فکر میکنم، دوست عزیز بنده که اون موقع تو دانشکده شهر شیراز رو مدیریت میکرد، طرح مرمتش رو، طرح اجرایش رو، یه روزی ساعت 8 به من زنگ زدن که من فکر کردم ندانستم برای چی. آقای دکتر اعتصام، دکتر ایرج اعتصام، عزیز همه ما، 8 صبح به من چی کار داره که به دفتر. و بعد معلوم شد که تصمیم گرفتن که طرح شیراز قدیم رو، طراحی برای مرمت شیراز قدیم رو به من بدن، که خب منم قبول کردم برای اینکه دیدم که لازمه. و خب از اون روز به بعد من همیشه تو شیراز برای سالها رفت و آمد داشتم، زمینه های اصلی طرح مرمت رو آماده کردم و بسیاری مطالعات رو انجام دادیم و این مطالعات به هر حال به صورت طرح بودن که باید به ایران می شدن، برده می شدن. بعضی از اینها آغاز شدن، بعضی از اینها موقعی که انقلاب شد و طرح جامعه رو از خود دکتر اعتصام هم گرفتن به دیگران دادن، باز به دست دیگران سپرده شد که اونا هر کاری رو که لازم بود بکنن برای اینکه زمینه های اندیشه پردازی روی طرح شیراز قدیم هیچ وقت دیده نشه، حتی همه اون کارا رو کردن. از جمله کشیدن یه خیابانی بود که بخش قدیم شیراز رو به بخش نوساز شیراز وصله میکرد و این خیابان از ریشه هنوز هم غلطه، ولی کشیده شد برای اینکه مهندس مشاور بعدی که طرح شیراز بهش داده شد برای اینکه روش کار کنه، او خواست بگه که من هر کاری که دلم بخواد میکنم و غیره. حالا از این اتفاقات زیادم. شیراز قدیم رو که من خانه‌ای نبود که روش رفت و آمد نداشته باشم و جایی هم نبود که براش تدبیر نشده بود، همه رو به صورت طرح آماده کردیم و اون کتاب هم به صورت کتابی رو چاپ کردیم و زیر عنوان مراکز شهری تاریخی مرمت اینا، مرمت مراکز شهری تاریخی، یک کتاب بود که وزارت مسکن شهرسازی پیش از انقلاب چاپ کرد. چون من قبول کردم برم به شیراز کمک کنم به این شرط که هر کاری میکنم رو چاپ کنید، کتابو من میسم ولی چاپش به عهده من دیگه نبود. و این کار رو کردیم پیش از انقلاب و تنها اثری هم که از شیراز قدیم چاپ شده داریم فعلا همینه که این نسخه من دارم. و خب اون وقت بعد اتفاقات دیگری افتادن و شیراز قدیم من برای زیارتش همیشه رفتم، ولی خب اتفاقات بعدی رو دیگه من توش هیچ دخالتی نداشتم. فقط یه جلسه ای بود که یک طرحی رو که آماده کرده بودن یکی از مهندسان مشاور ما به بحث گذاشتیم توسط آدم بسیار مقبول و توانمند رو دارای یک فضای تفاهم قوی در ذهن خودش. او موقعی که شیراز در رسته بود برای مدیریت جلسه ای رو گذاشت و تمام مهندسان مشاور تراز اول شیراز رو به علاوه دانشمندان مدعی همین طرح رو از جای دیگر همه رو آورد و من هم بودم، ولی طرح شیراز دیگه دست من نبود. و یک جلسه حدود 3 ساعته داشتیم که این حدود 3 ساعت هر کسی که لازم بود تمام نقاط نظرش رو گفت و من هم همه چیزهایی که لازم بود و لازم بود که بشنون دیگران همه رو گفتم و بعد هم جلسمون تمام شد و قرار بر این شد که تجدید نظر بشه رو کارهایی که در شیراز قرار بود انجام بدهند. و بعد شد یا نشد دیگه نمیدونم، برای که اون شهردار عوض شد و یه جوان تازه بالغ شده رو گذاشتن به شهرداری شیراز و او هم تنها چیزی که نمیتوانست بفهمه این بود که با یه شهر کهن و پر از اندیشه های عزیز و ارجمندی که بر فضای ساخته شده گذارده شده اند و از چیکار کردن قرار نبود بفهمه. و بعد هم دیگه من با شیراز کاری نداشتم، ولی هر بار شیرازی ها به من امر کردن که اونجا برم من رفتم. یه بار هم که به هر حال یه طرحی رو آماده کردم که این طرح به اجرا گذارده شد و تو طبقه دوم سوم هم رفت، ولی طبقه سوم چهارم به بعدش رو دیگه دادن به یک مهندسی که اونو به اجرا ببره. اون اصلا ایرانی نبود، از یکی از کشورهای عربی اونو معلوم برای چی آورده بودن که تنها توانمندیش این بود که به زبان انگلیسی حرف بزنه. برای از اون موقع من با شیراز کار خاصی ندارم، ولی شاخصهای اصلی که اونجا تدوین کردم بعضیشون به اجرا برده شدن، بعضیشون مانده شدن و شیراز به هر حال یه تجربه مقبولی است. اگه من زنده باشم یه خود آرامش پیدا کنم میرم شیراز ببینم که این دگرگونی ها امروز در چه وضعی هست. الان خبر زیادی ندارم.
خیلی ممنون. طب مرمت موزه خانه مقدم یا همون خانه مقدم سال 1972
طب خانه مقدمی که از اون داستان های تراژیک زندگی بنده است. این طرح رو به عشقی که بی پایان و بی نظیر بود من شروع کردم با یه عده از دانشجویانی که برگزیده خودم بودم و با یکی از کسانی که فارغ التحصیل معمار بود ولی آمد که تو دانشکده ما همسر کلاسای مرمت بیاد که آمد و مرمت رو بدانه و هم ازش کمک گرفتیم که بیاد اونجا به این کار بپردازه. به غیر عالی ترین مقدار توجه به هر چیزی که از مرحوم مقدم بر جای معینی روی میز معینی گذاشته شده بود یا به دیوار معینی کوبیده شده بود مطلقاً به این رو دست نزدیم و گذاردیم که فقط این ساختمان تقویت بشه در مقابل هر زمین لرزه احتمالی و بعد هم به مقوله های بپردازیم که موضوع مرمت روزمره بودن و این خانه رو تبدیل به یک موزه میکردن چون قبلا خانه بود. این کار ادامه داشت با نهایت جدیت. یه روزی یه رئیس دانشکده که تازه آمده بود و از آسمان هم آمده بود به من زنگ زد گفت هر چی هست و نیست از قره کلیسا رو از خانه مقدم رو تحویل بده به یه شخصی که تازه از فرنگ آمده بود و معلوم نبود چه چیزی رو خوب میدانه. من هم رو میشناختم، پدرش هم میشناختم که رئیس حسابداری دانشکده ما بود و حسابای همین خانه مقدم رو به کمال اطمینان و پاکدلی و پاکدامنی مدیریت میکرد. به هر حال به من اهم شد. من هم حوصله منت کشیدن از احدی رو ندارم. موقع نفر بی اینکه کوچکترین حقی داشته باشه به من یه چیز رو میگه، در همون آن در اون لحظه تصمیم میگیرم که قبول بکنم یا قبول نکنم. تصمیم گرفتم که قبول کنم برای اینکه من در شأنم نبود که با سخنی در بیفتم که این سخن از ریشه نابحق بود. رو کردم کلید رو، همه مدارک رو، همه نقشه ها رو به علاوه کروکی های دستی خودم رو همه رو به علاوه عکس ها همه رو تحویل دادم و از اون مکان اومدم بیرون. این آخرین تجربه من در زمینه همکاری با دانشکده هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای زیبا رشته معماری بود که توش من به هر حال بنیانگذار درس‌های جدی بودم. اونجا فقط مرمت معماری نبود، مرمت شهری هم فقط نبود، درس‌های دیگر هم اونجا بنیانگذاری شدن.
طرح مرمت معماری شهری بافت تاریخی قزوین و تدوین کتاب مرتبط در وقت چاپ سال 87.
کنون کتاب کتابه؟
اینجا در رابطه با این طرح معماری
بله کتاب بله ولی نوشته نشد.
بافت قزوین
نوشته شد، چاپ نشد. بله
بله
برای اینکه طرح مرمت شهری قزوین رو به دلیل اعتقالاتی که متصدیان اون زمان وزارت مسکن و شهرسازی داشتن که در رأسشون هم وزیر نبودن ولی فرمان مطلوب میدادند و تصمیم گیریشون هم بسیار جدی بود، آقای دکتر هنوچی، ایشون به من مأموریت دادن که برم برای طرح مرمت شهری و طرح جامعه قزوین مرتبط با این طرح مرمت. خب منم قبول کردم برای اینکه من رشته کارم بود و حدود 2 سالم کار کردم. بسیار متریال تولید شد برای بناهایی که 7 بنا بود که ساختمان قدیمی بود که اینا رو برشون طرح مرمت باید میدادیم. همه رو طرح رو تدوین کردم، همه رو بردم معرفی کردم و بعد ناپدید شدن همه اینا و بعد یک موجبی به بار آمد در یه روزی که اون موجب من رو مجبور کرد که هرچه خاطره و هرچه یادداشت و هرچه نقشه دارم باز این رو بسپارم به دست این بزرگ مردان و بیام کنار. و اون موقعی بود که به من عنوان کردن که تو در مقابل بودجه ای که باید میگرفتی اینقدر گرفته ای و کاری که انجام داده ای به اندازه این کاری نبوده که تو کردی. خب من شفاهی توضیح دادم که اون عددی که به من میگویند که گرفتم اون یه مقدار قابل توجهی کمتر از اون چیزیست که به من داده شد. و خب اون برای من که نمیرم به یه وزارت خونه بگم حساب رسی کنید که به من در شأن من نبود، ولی گفتم که نه، چون انقدر پول به من داده اید کاری هم که انجام دادم بسیار بیش از اون مقداریست که به من داده شده، بنابراین من تا تأمین بودجه نداشته باشم هیچ کاری برای غزوین نمی کنم. و بعد هم خب از خدا خواستن، برای اینکه میخواستن که من نرم، همه ماتریالم که تولید کرده بودم همه رو در اختیار اینا گذاشتم، همه شون و این رو همه غزوینی ها میدونن. و خب من هم اومدم دیگه، این آخرین کاری بود که من دانشگاه تهران برای دانشگاه تهران کردم و برای وزارت مسکن شهرسازی. و بعد هم دیگه ماند و یه معاون وزیر داشتیم اون زمان که رفتن سفر و در زمان ایشون به هر حال تا موقعی که ایشون برنگشته بودن معلوم نبود که این قضیه چیست، ولی جانشین ایشون که انسان دیگری بودن ایشون دانستن که این پولی که ادعا میشه به من هرگز داده نشده، ولی در شرایطی هم نبودن که این رو جبران بکنن و غیره. منم دیگه از قزوین اومده بودم بیرون و دیگه هم پام اونجا نذاشتم، رفتم برای دیدار، برای دیدار چیزایی که ساختمانه که خودم میخواستم، نه اون کارهایی که عاشقانه انجام داده بودم و در هفت بنای قدیمی قزوین اینا منعکس بودم. به هر حال این از تجربه های تلخیست که من دارم و تلخیشم به دلیل خود قزوین نیست، به دلیل همکارانی هستن که به هر حال رها کنید. ولی تجربه من در قزوین تجربه بسیار دوست داشتنی بود و من به کسانی که بعداً اونجا کار مرمتی قزوین رو به عهده گرفتن هر چی درس بود شفاهن و مجانن بهشون دادم، هرچه نقشه بود که خودم روش کار میکردم عیناً به دستشون دادم و اونها هم با همون زندگیشون رو تأمین کردم. اینو بگم براتون، یه روزی من دعوت شدم به دانشکده معماری آزاد دانشگاه قزوین و سخنرانی داشتم در زمینه مرمت و سخنرانی من حدود دو ساعت و نیم یا بیشتر طول کشید. و این مال موقعی بود که من دیگه این طرح رو رها کرده بودم، قزوین هم کاری نداشتم. بعد سوال و جواب ها شروع شدن، هرچی هر کسی خواست پرسید من هم جواب دادم. بعد یه آقایی که حدود 60 سال عمرش بود، من نشسته بودن جزء مدعوین اون جلسه، آخرین پرسش رو ایشون کرد. گفتن که اون طرحهایی که تو ادعا میکنی که انجام داده ای و داده شده اند به کسانی که توی قزوین صاحب نظر بودن و طرح تو رو بررسی میکردن چی شد؟ چی شد که اونا رو رها کردی؟ من هم گفتم برید از همون کرکس هایی بپرسید که اونا رو بودن. من واژه کرکس رو که گفتم خانم مهندس شما نمیدونید اون جماعت حدود 200 نفری که تون زیر زمین دانشگاه بودن دست زدنشون قطع نشد تا اینکه من از اون سالان اومدم بیرون. برای اینکه همه میدونستن تو قزوین چه خبره و کی داره چه کار میکنه، ولی کی جرأت داشت حرف بزنه. به هر حال از این تجربه هاست که من بازم اگر قراشه تو هر قزوین دیگری برم یا تو هر شیراز دیگری برم و کاری انجام بدم باز هم خواهم رفت و باز هم منتظر میشم تا اینکه بیان دستای منو که به طرحا خلاصه میشن این طرحا رو ببرن و خودشون هر جوری میخوان، برای که اون طرحا درسی بودن که من براش زحمت کشیدم. ببخشید تلخیاییست که آنم دوست نداره تکرار کنه، ولی زندگیمه و این زندگی من زندگی من دیگه اینجوریه. من که قرار نبود از روز اول با هر کسی سازش کنم برای اینکه یه کاری که پاک نیست و انجام برده بشه.
طرح پژوهش توسعه شهری و بافت‌های تاریخی 8 شهر کشور، وزارت محکم شهرسازی، سال 82.
بله بله.
که همراه با ارائه کتاب منشور مرمت شهری بود.
بله بله.
درباره این بفهمید؟
والا این شد یک کتابی که یعنی یه مجموعه گزارش هایی که بسیار مستند بودن رو این شهرها و جامعیت بسیار دوست داشتنی رو به همراه داشتن، ولی این کتاب قرار نبود چاپ شد، ولی در یک نسخه، در دو نسخه به وزارتخانه داده شد که نمیدونم به هر حال وجود داره انشاءالله. یک نسخه هم به کسی داده شد که این طرح رو از من خواسته بود، از کارمندهای عالی رتبه وزارت مسکن و شهرسازی، و یک نسخه هم تو کتابخانه شخصی بنده است و این رو هم به هر حال مثل گوهر من نگه داشتم. منتها موقعی که من کتاب رو نوشتم، در طول اون 5-6 ماه آخر، این کار حدود یک سال و نیم طول کشید، در طول اون 6-5 ماه آخر یک کتابی رو نوشتم زیر عنوان منشور مرمت شهر، و این رو به هزینه خودم، به میل خودم چاپ پرشمردم، ولی 5 یا 6 نسخه رو دادم چاپ کردم، چون حروفچینی بسیار زیبایی هم ازش شده بود، که 2 نسخه رو دادم به وزارت مسکن و شهرسازی، یکی 2 یا 3 نسخه رو یکی خودم نگه داشتم. و بعد هم این موقعی که توی یکی از جلساتی که آقای سعیدی کیا، مهندس سعیدی کیا، یه انسان بسیار ارجمندی هستن که موقتا وزیر مسکن و شهرسازی بودن، یه جلسه ای رو داشتن، چون جلسه که من حاضر نبودم به کارهایی که انجام شده بود، اینو اب نداره گفته بشه برای اینکه هیچ جا گفته نشدن جز در خدمت شما، اونجا عنوان شد که یعنی معاون وزارتخانه عنوان کردن که ما این طرح پژوهشی رو داشتیم، این طرح انجام شده، تحویل وزارتخانه داده شده، و همراه با این هم خارج از اینکه وظیفه ای باشه کتاب منشور مرمت شهری در 2 نسخه چاپ شده که یک شما داریم. خب آقای وزیر رو برداشتن، جلدم نداشت، فقط تمام صفحات چاپ شده و به قید یک نظم بسیار دوست داشتنی در زمینه برحال کارهای چاپی به ایشون داده شد، و ایشون خواستن که این کتاب حتما چاپ شه پرشمار و جلد هم براش گذاشته بشه و غیره. و خب این رو به من بعد خبر دادن و من اون رو کار خاصی هم روشن چاپش رو به عهده گرفتم که انجام بدم، خودم ندادم به دیگران، ولی جلد و روی جلد و جلد درونی و فهرست و ایناشو نوشتم دادم به یکی از معاون وزیرای اون موقع که آدم مقبولی بودن، و اون ظاهراً چاپ شد. و موقعی که چاپ شد، خب آقای سعیدی کیا راضی شدن. یه بارم که حدود 1 سال بعد توی جلسه ای من زیارتشون کردم، ایشون از دور منو میشناختن و خب محبت کردن، به من یادآوری کردن که کار خوبی کردم که اون چاپ رو به اسمم بردم، و این یکی از بهترین کتاب هاییست که در زمینه ادبیات مکتوب شهرسازی ما تو این کشور نوشته شده. اینو من نمیگم برای اینکه من خودم اونو نوشتم، من قبل از اونم کتاب منشور آتن رو نوشته بودم که 2 بار تو دانشگاه تهران چاپ شد، کتاب ماندگاریه اونم هم برحال. اولا اینجا دیگه تلخی نبود سر این کتاب.
طرح خانه سبا، مجموعه مسکونی برای 120 خانوار اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان،
بله بله،
سال 81، ولی طرح اجرا شده به سال 89 اگه اشتباه نکنم. شما
جزئیات رو بفرمایید. این طرح ساخته دست منه، طرحی است که من تمام جزئیات رو به اجرا بردم، بعضیاش به 7 طبقه میرسه با 2 طبقه زیر زمین، در یک گوشه خودش یک استخر شنا داره به علاوه فضای ورزشی جای دیگر هم براش یه فروشگاهشون مجموعه بزرگی بود یه فروشگاه برای خود اون ساکنان که دست کم سرویس خانوار بودن برپا شد این تا ساختنش به کمال زیر نظر من صورت گرفت و مرحله کارهای برای نازوکاریش شروع شد و کار نازوکاریش من دیگه جرأت نمی‌کردم زندگیمو وقف کرمان بکنم چون هفته سه روز الان از من می‌خواد با جماعتی که من دیگه اطمینان نداشتم که به حرف من گوش کنم چون می‌رفتن رو کارهای اجرایی مربوط به آدم‌ها و خواهش کردم که این مسئولیت رو از من گرفته بشه سپرده شد به یکی از کسانی که خویشاوند یکی از بزرگان دانشگاه کرمان از آب در اومد و بی اجازه من هم هر کاری خواستن اونجا کرد من این رو از دور رفتم نگاه کردم و چون ساختارش در جامعیتش دیگه غیر قابل تغییر بود یه تغییرات کوچکی در این که مثلا یه نفر بالکن خودش رو در طبقه سوم حذف کنه اینو بچسبونه به اتاق خودش که کار از ریشه غلط بود مثلا این کارو کردن که این دیگه به زمان من مربوط نبود
طرح نوسازی محله جوالی تهران
آه چه کار قشنگی
سال 76 بفهمید
والا این اگر از من بپرسید یکی از جامع ترین و زیباترین کاملترین طرحهای مرمت شهری است که در همه دنیا وجود دارد این طرح با همه ضوابط خودش توی شورایی که شورای تخصصی شهر تهران بود برای دو ماه هر دو هفته یک بار به میدان آمد همه مهندسان مشاوره که اونجا بودن همه هرچی خواستن ازش ایراد گرفتن در مقابل هر ایرادی بیش از یک پاسخ داده شد تا اینکه این طرح مصوب رسمی شهرداری تهران اداره فنی شهرداری تهران قرار گرفت و تو جلسه ای که این مصوب شدنش اعلام شد رسما و توسط یک نامه ای از شهرداری تهران به شهرداری منطقه 16 ابلاغ شد همراه با 11 کتابچه به علاوه همه نقشه های اون شهر همه ابلاغ شد به شهرداری منطقه 16 که این رو به اجرا ببرن که خب من نمیدونم با این چه شد فقط خبردار شدم که این طرح دیگر نیست بعد از یک ماه و نابود شد یه دو ماه که گذشت شهردار منطقه 16 که من خوشبختانه نمیدونم کیست به من زنگ زدن و گفتن که چون آقای رئیس جمهور که اون موقع جناب احمدی نژاد بودن تشمیران منطقه 16 برای بازدید منطقه و کارهای شهرداری از من خواهش کردن که اگر اون طرح رو دارم به اونو قرض بده گفتم من این طرح رو به کمال دارم همش رو هم 11 جلد نوشته رو دارم هم همه نقشه رو دارم ولی یک سانتی متر مربعش هم به شما نمیدم برای اینکه شما که موظف بودید این طرح رو که تحویل گرفتید رسمن و به اجرا ببرید با چه کردید من بیرونم چه کردم اگر مهندسان مشاوری رو کلن بعد از دو روز از شهرداری برد و چون خودش هیچ طرحی رو که برای مرمت شهری تو همه شهرهای کشور تدوین کرده بود به پایینم نمیرسیدن برد یا برد یا بردن یا گذاشتن که ببرن یا آتش زدن یا گذاشتن هرچی نمیدونم در حال این سرنوشت یه طرحی است که با تمام جزئیاتش که به کمال میرفت و من متخصص رو گفتنش هم اصلا زاید نیست من عالی ترین متخصص هایی که میتوانستن بیان رو جوادیه کار طراحی و پژوهش های منجر به طراحی رو در هفت رشته متفاوت از ترافیک بگیرید تا جمعیت شناسی شهری تا فرهنگ شناسی همه اینا رو من انجام دادم و این توی 11 جلد همه آمده بودن به علاوه باستا به اینا رو نقشه ها همه اینا رفتن و نابود شدن یعنی نیست شدن نیست شدن برای اینکه من اون رو تهیه کرده بودم من آدم بی نیاز به هیچ چیز ببخشید رو میگم برای اینکه من بی‌نیازم. ذاتاً بی‌نیازم. هر کاری هم که قرار بشه که من اون رو انجام بدم و به عنوان یک کار لازم مورد نیاز دیگرانه میشه مورد نیاز خودم، کارو میکنم. بعد از من گرفته میشه به دیگران به چه شکلی داده میشه اون دیگه خدا میدانه چجوریست. ولی اون یکی از زیباترین طرحهای من رو عنوان کردم. یکی از جامعترین و زیباترین طرحهایی بود که برای نوسازی یک محله مسکونی با حفظ حرمت برای تمام کسانی که اونجا ساکن بودند، برای تمام کسانی که اونجا دکان داشتند، تنها دکانهایی که تنها بناهایی که ثابت ماندند دکانهایی بودند که جماعت ساکن اهل جوادی اونجا زندگی میکردن و کسب میکردن. تمام فضاهای دیگرشون برداشته شدن و روش طراحی مدرن آورده شدن، به جز خانه های مسکونی که اونا تعمیراتی رو لازم داشتن که به اونا بسنده شد. ببخشید از این تلخ خاطرهای تلخ، ولی این رو عرض میکنم خدمت خانم از هر دو عزیزان که اگر دو مرتبه یه محله دیگری توی تهران یا تو هر شهر دیگری به من بدن که بشینم براش کار کنم، من دو مرتبه همین کارها رو خواهم کرد. بی عنایت به اینکه این رو میدوزن در نهایت یا نه، میبرندش یا نه، من وظیفه علمی خط تیر حرفه‌ای خط تیر دانشگاهی خودم رو انجام خواهم داد. بعضی از اینا هم به اجرا برده، به اجرا اگر برده شدن به چاپ هم رسیدن.